او و عشا مومنی دانشجوی ایرانی آمریکایی شده است. ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز در مورد خبر بازداشت کیان تاجبخش توسط نیروهای امنیتی ایران ابراز نگرانی کرد. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به نقل از بستگان او، وی روز پنجشنبه 9 جولای در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تصمیم‌های ایران این کشور را فقط از جامعه بین‌المللی منزوی می‌کند. وی در این باره ابراز تأسف کرد. ایان کلی از دولت جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر این شهروند آمریکایی را آزاد کند و همچنین خواهان این شد که پاسپورت شهروندان آمریکا که در ایران بدون دلیل و به گفته وی بدون موجه ممنوع الخروج شده اند به آنها بازگردانده شود. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، از جانب کامرشال تراول و خودم از همه همسفران و دوستانی که در سفر 3 روزه انسنادا با ما بودند بسیار سپاسگزارم که با لطف و محبت و خوبی خودشون موجب شادی و لذت و رضایت همه شدن، و از دوستان خوب و عزیز و هنرمندان گرامی که در این سفر با ما بودند، به ویژه استاد فرهنگ فرحی که در برنامه بسیار جالب و جاذب خودشون درباره شعر و ادب همه رو حال و شور دیگری دادند و به برخی از جنبه ها و ضرورت های زمانه ما اشاره داشتند، آقای هوشنگ توزی و همسر گرامیشون شهره آقداشلو و خوانندگان و هنرمندان خوب و عزیز ابی مارتیک، حتی پسر عزیز آقای مارتیک، هنگامه، کامران و هومن، پویا، شوبرت آواکیان و آقای رامین زمانی، همه و همه که محبتی کردند و هر شب برنامه ها رو پربار و موجب خوشنودی و خرسندی همه شدند، بسیار سپاسگزارم و براشون بهترین ها را آرزو میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو
جناب هلاکویی
بفرمایید. برخاش کنم بفرمایید.
درود بر شما عزیزم. می‌خواستم بگم آقای دکتر هلاکویی، من یه آدم خیلی منفی، خیلی ترسو هستم. سال هاست که میخوام بهتون زنگ بزنم یا به کلاساتون بیام. من تو ورجینیا زندگی میکنم ولی از ترس سوار شدن به هواپیما و همین ناامیدی هایی که دارم، همیشه نگرانم، همیشه میترسم از فردایی که نیومده، وحشت دارم. حس میکنم که خانوادم رو خیلی دارم از این نظر تو عذاب و ناراحتی میذارم. یه شوهر خیلی خیلی خوب دارم، خانوادم خیلی خوب، همه ساپورتم میکنن جناب هلاکویی، ولی خودم اصلا نمیدونم، شرمنده شونم و چقدر دلم میخواد که این اخلاق، این خصلتی که توم هست که میدونم دیگه از بچگی بوده.
نه صبر کنید، صبر کنید. نه اخلاق نه خصلت عزیز
جان.
نه ببینید عزیز، نه اخلاق نه خصلت نه مسئولش میتونه شما باشید. شما میتونید آدم مضطرب و نگرانی باشید و اضطراب و نگرانی از یه مرحله‌ای که بگذره میشه عنوانش کرد بیماری. یعنی درست مثل منی که مشکل قلبی دارم یا مشکل کبد و کلیه دارم و مهمترین مسئله‌ش هم این نیست که من کار و کوشش عجیب و غریبی بکنم، باید علتش رو پیدا کنم و معالجش رو آغاز کنم و اون رو به نتیجه برسونم. برای اینکه شایع‌ترین مسئله و مشکل انسان در طول تاریخ حتما استراب و وحشت و نگرانی و هراس بوده، هنوزم هست. شایع‌ترین مشکل بشر قرن 21 در سراسر جهان موضوع همین استراب و نگرانی است، فقط به درجات مختلف، و یه بیماری است کاملا شناخته شده. و از جانب دیگه چون این نکته مهمه، یکی از ساده ترین مشکلات روانی است که میشه حل کرد. به من درباره این جنبه های بد و منفی خودتون که اشاره فرمودید اون رو بذاریدش کنار. تا به حال چه کار براش کردید شما از نظر مراجعه و معالجه؟ جان
فقط دکتر رفتم، دکتر داخلی. بنده خدایی گریه میکنم آقای دکتر پلوش، به من قرص خدایا زولافت به هم داده، آرومم کرده.
خب اون که یه قرص بسیار مفید است برای افسردگی، ولی آخه داستان قرار نبوده که شما فقط پلوی دکتر یک داخلی بیدید، شما سایکیاتریست روان پزشک میخواستید، بعد باید کار روان درمانی رو انجام داد. این بیماری ها فقط با قرص درست نمیشن، هیچ کدوم از اینا، نه افسردگی نه استراب، قرص تنها کمک نمیکنه. باز برای استراب بهتر افسردگی اصلا معالجه نمیکنه، فقط علائم و نشانه ها رو از بین میبره. مثل اینکه من یه بیماری داشته باشم، درد داشته باشه، درد رو از بین برم، ولی بیماری سر جاشه. البته به این شدت نیست، خیلی مبارزه میکنه، ولی فقط میخوام توجهتون جلب کنم. شما قرار نبوده فقط برید اون پلی دکتر داخلی، این چه کاری؟ شما مثل این است که شما بخواید لباس بخرید برید قصابی. خب این که مشکلی رو حل نمیکنه، برای خرید رفتید ولی در قصابی لباس برای شما پیدا نمیشه. شما چند سالتونه؟
48 سالم آقای دکتر.
چه مدتی امریکا داشتی؟
24 ساله.
اون وقت فرزندانتون چند سالن؟
یه دختر 26 ساله دارم، یه دختر 16 ساله. همین آقای دکتر.
خب آخه نه ببینید عزیز، اصلا موضوع اینجوری بهش نگاه نکنید. من امیدم این است که دوستانی که با موضوع و مسائل مشکلات روانشناسی یا روانی آشنا میشن بدونن اینا یک گرفتاری و اختلالاتی است که برخی از وقت براحتی حتی میشه تو مغز نشون داد چه میکنه مغز یه آدمی. فرض کنین مثل شما، با یه شما وقتی خوب بشید یا کسی که این مشکلات رو نداره، دقیقا میشه اونجا دیدش. درست مثل این که دست من میتونه زخم باشه، دست شما زخم نباشه. موضوع به این سادگی است. بنابراین اصلا قرار نیست که یه جدالی و یه ماجرای عجیب و غریبی به دورش درست کنیم. مثل اینکه شما بگید من چشم درد دارم ولی حالا هی صحبت بکنید که این منظره رو ندیدم، اون مهمونی نرفتم، این چیز رو عوضی دیدم، اون چیز رو عوضی خوندم. خب همه اینا درست، ولی موضوع یه مسئله بسیار ساده است و اون موضوع ساده یه بیماری چشمه که ای بسا حتی با یه مراجعه با یه دارو میتونه خوب بشه. ماجرای شما هم البته پروسه استراب برای از میان بردنش مقدار چند ماهی ممکنه وقت بخواد و با دارو درمانی یا روان درمانی و یا استفاده از این مقدار متدا میشه کاملا برش فائق اومد و به این ماجرا برای همیشه پایان داد. مخصوصا وقتی شما از بقیه چیزای زندگیتون و از اطرافیانتون راضی هستید، بنابراین شرایط و موقعیت مناسبی هم دارید که دیگه جایی برای نگرانی باقی نمیذاره. درست به آدمی است که مریضه ولی در این حال هم دکتر داره، هم دوا داره، هم پول داره، هم امکانات داره، هم تشخیص درست داده شده. ما دیگه فقط میتونیم منتظر بهبودش بشیم. بلی نره خودتون این گونه نگاه کنید و راجب خودتون اینجوری قضاوت کنید.
بله.
یعنی بیاد اصلا نظر رو عوض کنید عزیز. ببینید یکی از گفتگوهایی که سالهای قبل در ایران به هر حال در جامعه ما مطرح شد، ولی خب اونقدر جا نیفتاد یا به حدی که لازم بود. ولی حالا بسیاری از دوستان ما به دلایل فراوان هم در داخل ایران هم خارج از ایران متوجه شدن است که مشکلات و مسائل روانی مسائل اخلاقی نیست، مسائل روانی است که برمیگرده به سیستم عصبی یا مغز، و خیلی از اوقات اصلا میشه به راحتی اونا رو توضیح داد و توضیح کرد از طریق تغییرات بیوشیمیایی یا بار الکتریکی یا امواج مغزی. یعنی همه رو میشه کاملا فیزیکی، مکانیکی اندازه‌گیری کرد و دربارش دونست. یعنی این نگاه از این که من آدم خوبی نیستم، آدم بدی هستم، آدمی چنین و چنان هستم، حرکت کرد به این که من بیماری دارم. تازه نه اینکه عیب و ایرادی هم دارم، بیماری دارم و بنابراین احتیاج به کمک دارم برای این که از اون بیماری بیرون بیام. به نظر من شما مثلا به ما جای اینجوری نگاه کنید، در اون منطقه تشکری چقدر بهتر هست اگر یه ایرانی پیدا کنید کمک بیشتری، یه ایرانی روانپزشک و یه ایرانی روانشناس میخواید، و معمولا هر کدوم از اینا رو پیدا کنید دیگری ها میشناسه میتونه بهتون معرفی کنه. یه روانشناس پیدا کنید شما رو به یه روانپزشک خوب مراجعه میده، روانپزشک پیدا کنید کار دارو درمانی رو انجام میده، اگر خودش کار روان درمانی رو انجام نده که بیشتر اوقات نمیکنن، شما رو به یه روانشناس معرفی میکنه. ترکیب این دوتا هم مشکل شما رو بعد از این مدتی به تدریج مثل کاهش وزن کم میکنه و یه روزی شما رو به اون چیزی که راحت و آسودتون میکنه میرسونه.
خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر.
به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم.
همچنین مرسی. خدا نگهدارتون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سری و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ارواین و گلندل انجام می شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می باشد. در ضمن هدیه دکتر ترشیزی برای شنوندگان رادیو ایران روزهای سه‌شنبه در گلندل، چهارشنبه در ارواین و پنجشنبه در انسینو تزریق بوتاکس با قیمت مخصوص می باشد. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks and Caliber Motors of Anaheim.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در مورد خانواده‌ام هم سوال کنم ولی از خودم شروع کنم. صدا بلند هست؟
بله به اندازه کافی خوبه. ممنونم.
خوبه. آقای دکتر خب من 39 سالمه و قبلا پارسال بهتون زنگ زدم. یه مشکلاتی با مادرم داشتم از بچگی ولی من پدر مادرم با هم فرست کازینن یعنی دختر دایی پسرمه. ولی هر دوم به نظر با اطلاعاتی که از برنامه شما گرفتم پدرم افسردگی داره ببخشید. مادرم به نظر بیش فعالیتی داره و خب بچه اول از 8 دختر. در حال الان من 3 سالیه که مرتب و دارو هم برای اضطراب. 1.5 سال هم هست که هفته یه بار یه تراپیست ایرانی تو شهرمون پیدا کردم.
یعنی فقط مشکل و مسئله اصلی و اساسیتون فقط اضطراب بوده یا چیزای دیگه؟
حالا همین آقای دکتر. من دیروز پیروز پلی سایکالشیستم بودم که داروامو داره اجاز میکنه. البته با وجود این که به خودشون اگه میذاشتم هنوز به هم داروهای اضطراب میدادن. ولی گفتم بهشون من احساس میکنم بایپولار باشم برای اینکه خیلی افسرده نیستم. بالا میرم پایین میام هیجانی میشم و خب انرژیم کم هست. حالتای افسردگی رو دارم. بله لمیکتال به هم دادن شروع کردم یه 3-4 ماه که بهترم. یعنی از فقط داروی افسردگی حالتم مودم ثابت‌تر. مخصوص نزدیکای پریود من خیلی ایریتیبل میشم. خیلی زود عصبانی میشم یا نمیتونم کنترل کنم. و خب یه پسر 11 ساله پسر دختر 7 ساله هم دارم. شهر کوچیک هم زندگی میکنیم. عملا هم فقط همین نوکلار فامیلی فقط خودمونیم. در حال هفته پیش که رفتم سایکالوجیستم گفتم من خیلی نگرانم. همه چیزامو یادم میره کجا گذاشتم ولی بعد میفهمم. اما همش نگرانم که گم کنم پیدا نکنم یا از این کار میرم به اون کار. هیچ کاری تموم نمیشه و منم خیلی راجع به ADD ادالت نمیدونستم ولی همینجور بهش فکر کنم شاید ADD دارم. گفتش که باشه شاید با یه دارو شروع کنیم اگه خوب شدی یه هفته پس معلوم میشه ADD داری. یه چکلیست هم به هم داد که الان چکلیست رو دارم. خیلی جالبه تمام حالتهای من رو یه تعدادش برعکس اونه که فعالیتش من مثلا راندمان کارم پایینه مال بعضی رو تونسون کارم کنم. در حال تو چکلیست درسته. من رو اون تست تووه اگه اشتباه نکنم شما گفتیم یادم.
نه تو این تست تووه نیست داری به هر حال ممکن میشه از یه مقدار پرسش و پاسخ هم
بله.
یه نتیجه کلی درباره بود و نبود کم بوده توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی دانست. خب
بله بعد حالا من هنوز یه 4 روز دارو رو میخورم. خیلی متوجه نیستم. شما رینوویشن هم داریم خب همه کارا با هم قاطیه. حالا سوالم یکی این که من تو پسرم هم خیلی این حالتای ایمپالسیویتی و حالتای این که آرگیو زیاد میکنه همش خوابش براش سخته. یه حالتی از پسرم هم تو این دیدم ولی پسرم ها یک حدودش 6-7 ماه بلوی یک چارلز سایکولوژیست میبرم که باهاش بازی میکنه. نه هنوز تشخیصی به من نداده. حتی دکتر سایکولوژیست و سایکولوژیست من هم میگن ما تشخیص نمیگیم که یه لیبل باشه. به نظر شما نباید تشخیص مشخص باشه یا قاطی همه با هم؟
نه من البته متوجه هستم که ماجرای لیبل یه جنبه منفی داره. همینقدر که گفتید که بایپولار دو قطبیه یه برچسب داره ولی این 1-2% ماجراست. من فکر نمی کنم این عیبی داشته باشه. علاوه اونا که نمیتونن یک تشخیص ندن به دلیل اینکه برچسب میذارن بعد تشخیص بدن به شما نگن یه همچی حقی رو ندارن. سه تشخیص رو بدن بعد به شما بگن نمیگیم برای اینکه من نمیفهممشون. اگر فکر بکنن که شما کسی هستید که ممکنه از اون خبر خودتون رو به خطر بیندازید اونم تازه یا جای گفتگو ولی این نوع مسائل نه. من فکر میکنم برخی از اوقات توانایی تشخیص دارم. ببینید شما الان تو صحبتایی که من کردید تنها استراب حتما نبوده. بعدم اگر ماجرای بایپولار دو قطبیتون باشه یه مقدار از اون حرفا اونجا میخوره. بنابراین استرابه اونقدر نبوده که حالتهای شاید منیک بوده و شاید استرابه نبوده چون تو صحبت بعدیتون مسئله بیقراری و رسلس بود. من فکر بکنم من اصلا بدون تشخیص فکر نمی کنم که میشه پیش رفت، نه اینکه میشه کار راه ها کرد، یعنی حداقل ها یا آنچه که ضرورت داره رو میشه انجام داد، ولی باید به تشخیص قطعی و نهایی رسید و الهی قرار باشه ما به تشخیص قطعی و نهایی نرسیم که نمیتونیم برنامه‌ای برای معالجه داشته باشیم، یا حداقل میتونیم یه تشخیص موقتی بدیم و بر مبنای اون عمل کنیم ولی جانب احتیاط رو رعایت کنیم و دوربر رو بسنجیم. البته وقتی که سیستم عصبی یا مغز به هم میریزه ممکنه کارهای مختلف بکنه، مثلا اصلا موضوع انقدر به هایپر اکتیویتی شاید مرتبط نباشه که شما یک کسی هستید که باید با هیجان زندگی کنید، اگر هیجان نباشه زندگی براتون عادی و معمولی میشه، بنابراین عادی و معمولی بودن رو ممکنه به حساب افسردگی بذارید، در حالی که واقعا اسمش افسردگی نیست. شما احتیاج به این دارید که با اکسایتمنت و هیجان زندگی کنید و این همون چیزیست که برخی از آدما مثلا فرض کنید به قمار کشیده میشن، برای که فکر بکنن تنها جایی که اون هیجان همچنان با اوناست و ساعتها میتونه مشغولش رو نگه داره قماره. این همون چیزیست که عده‌ای تو مواد مخدر پیدا میکنن، یعنی مغزها از این بابت با هم متفاوتن و داروهای مقداری به درستی با این موضوع برخورد میکنن. در مسیر معالجه مواد مخدر یا عادتهای نامطلوب یا اعتیادات نامطلوب مثل قمار کار رو بدتر و خرابتر میکنن. بنابراین روزی که یک کسی مثل شما در یه همچین مدت کوتاهی این همه اطلاعات رو به من بده، من بلافاصله به این نتیجه میرسم که یه مقدار تشخیص قطعی و نهایی در مورد شما باید داده بشه که هنوز داده نشده، و با توجه به شرایط ازدواج پدر و مادرتون که در حقیقت فامیل به یک اعتبار درجه دو بودن نه درجه یک، ولی به هر حال فامیلی است که میتونن با هم ازدواج کنن، درجه یک از نظر ازدواج که یکی از بدترین انواعه، و دوم با توجه به اشاره‌ای که به افسردگی پدرها، تازه اینکه اگر فقط افسردگی باشه چیز دیگه نباشه، اشاره کردید، این تشخیص در مورد شما که آگاهی دارید به هر حال مدت‌ها تحت دارو درمانی بودید، کار روان درمانیتون صورت گرفته، اگر به درستی صورت بگیره کمک میکنه که ببینیم فرزندتون چشه، چون فرزند شما هم میتونه تمام این مسائل برگرده به یه مقدار عدم تعادل بیوشیمیایی مغزش یا به هر حال آسیبای خاصی که از طریق ارثی و یا بعدن به وسیله تربیتی تشدید شده، و در نتیجه تشخیص درست شما حتی به پدر و به فرزندتون هر دو کمک میکنه که تشخیص بهتری در موردش داده بشه، برای که اینا به هر حال به نوعی به هم مرتبط هستن. این اون کاریست با صورت بگیره، و اگر متاسفانه باید عرض کنم برخی از اوقات، بعضی از اوقات دوستان هم میخوان جانب احتیاط رو رعایت کنن، هم به هر حال میخوان کار رو محکم انجام بدن، بعد فکر میکنن از نظر مالی هم ممکنه به صلاحشون باشه که به جای 10 جلسه حالا 20 جلسه با بیماری کار بکنن یا تشخیص رو به تاخیر بیاندازن، بنابراین اونا رو هم نمیشه نادیده گرفت. ولی من اون استدلال که ما از زدن لیبل و برچسب خودداری میکنیم، من با شاد نیستم.
شاید من چون به این اشاره نکردم آقای دکتر، هم دایی من برادر مامانم هم برادرزاده پدرم که پسرم من میشه هر دو خودکشی کردن، یکیشون که من ندیدم به دنیا نیامده بودم و یکیشون هم که همسن برادرم بود خیلی یه عمل جراحی کرد و هی مرتب تنها پسر بعد از 7-8 تا دختر بود که هی دارو میخورد و معتاد شد به داروهای کدئین، و منم از همین که به اونا گفتم، شاید چون توی تراپی آگاهی میگفتم من میترسم که پسرم اینجوری باشه و خودم هم که انقدر این مشکلات دارم تو تربیتش مشکل پیدا کنم، شاید به خاطر این نگفتن لیبل
نه اون کارو نمیتونن بکنن عزیز. درسته که ممکنه یه کمی مفید باشه، ولی من اصلا فکر نمی کنم کار تشخیص رو، البته اگر فکر کنن که یک شما کار روان درمانی رو به درستی انجام میدید پس جای نگرانی نیست و موضوع تشخیص میتونه مشکل رو مسائلی به وجود بیاره ممکنه، ولی من دلیلی برای این کار تو امریکا نمیبینم. من برخی از اوقات اینو ناشی از عدم اعتماد و اطمینانشون به کار خودشون میبینم، نمیگم همیشه، نمیخوام قضاوتی داشته باشم، ولی شاید اون مهم نباشه، ولی اگر بگن که ما نمیدونیم وقتی پرسش مطرح است پس چی کار دارید میکنی، وقتی گفتن نه این شکا رو داریم، خب میشه بعدا راجع به این شکا نظر داشت، بعدم اگر دیدن پدر مادری اصرار میکنن اصلا قانونا حق ندارن اونو پنهان کنن، یعنی شما اگر بگید من فرض کنید که اصلا فایل کارم رو میخوام، مجبورم بهتون بدن، یعنی تا اینجا، یعنی مدیکال ریکوردتون رو نمیتونم به شما،
سایکولوژیست میره پسرم پیش سایکاتریست.
فرقی نمیکنه عزیز، فرقی نمیکنه. نه ببینید، یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، الان که ماجرای دو تا خودکشی رو تو فامیل گفتید، شما متاسفانه باید این واقعیت رو بپذیرید. به نظر من برخی از اوقات آدم باش راحت هم میشه که یه بمبی تو خانه شما منفجر شده، پس بنابراین احتمال آسیبای جدی و شدید تو همه وجود داره و به همین دلیل است که اصلا نباید موضوع رو کم اهمیت نشون داد. فقط تو این گونه موارد که یه کمی موضوع پیچیده و مشکل میشه، یه ارزیابی کامل روانی رو احتیاج دارید. یعنی من دوستانی که در این منطقه باشن معمولا به چند جایی که مؤسساتی هستن که همه چیز رو از اول تا آخر چک میکنن و یه چکاپ کامل هست یا یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن اون رو انجام میدن، که من خاطرم آسوده بشه کاری رو که در دنیای علم میتونم بکنم انجام دادم و در نتیجه مهم این است که چه چیزهایی در حقیقت خارج میشه، حس میشه و بعدن توجه و تاکیدها به کجا میرسه. البته ما برخی از اوقات دو تا سه تا مشکل و مسئله رو کنار هم داریم، یا اینو اصلا به صورت یک کلاستر، به صورت یک حالت خوشه‌ای مثل یه انگور که هر کدوم از این بیماری ها هستن ولی این 5 تا 7 تا یه جوری به هم چسبیدند و به هم مرتبطند و همدیگر رو تغذیه میکنن رو داریم. اینه که موضوع رو باید جدی بگیرید عزیز. اصلا هم چون مخصوصا هر چه زودتر تشخیصا داده بشه و کار معالجه انجام بشه، هم معالجه زودتر صورت میگیره، هم آسیبای جنبی و جانبی کمتر است. چون خیلی از اوقات من ممکنه به پسرم و دخترم نرسم و مثلا الان به 11 12 و 13 سالگی برسه. درست است که مشکل فرض کنید کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتیش خودش مسئله است مربوط به خودش و سیستم عصبی، ولی اعتماد به نفس او رو به هم میرزه و منفی میکنه، حرمت نفس او رو از پا داغون میکنه، زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه، احساس بدی راجب خودش میکنه، احساس حقارت بهش دست میده، اون ناچیز بودنش او رو وادار میکنه که به خودش اهمیت نده، به خاطر اون حالت خشم و قهری پیدا میکنه که با خودش و دیگران برخورد نامناسب داره. خب اینا چیزایی است که اگر من معالجه میشدم از طریق دارو درمانی هر راه دیگه، اینا دیگه بعدن پیدا نمیشد. بنابراین من اصلا با در این زمینه خریدن وقت هیچ موافق نیستم. یعنی اینا از اون مواردی است که مانند یه رودخانه است که در پیش میاد و اگر پیش بیاد خراب میکنه و میره. بنابراین دلیل نداره صبر کنیم.
دکتر عوض کردنم دوباره از صفر رو کردنه و شهر ما واقعا شهری که چویس خیلی کمه. من الان حالا راجع به اونم خواستم ازتون سوال کنم. البته راجع به پسرم چون درسش خوبه ولی واقعا وسواس و نگرانی داره. ورزشش عالیه فوتبالش، ولی همیشه میخواد بهتر باشه. حالا نمیدونم اینم جزء هایپر اکتیویتی.
خب نه ببین عزیز، اینا میتونه وسواس باشه. اینا خودش میتونه یه نوع مسئله همون اکسایتمنت و هیجان.
منم وسواسی بدی هستم.
خب بله ببین، نصب کنید ببینید، ما با پدر مادر ایرانی یه چیزو فکر کنیم، اگر بچه ما خیلی به درسش میرسه پس این تیکش خوبه. نه اتفاق میتونه این تیکه دقیقاً نشون دهنده عمق بیماری باشه.
من واسش نگرانم چون واقعا استرابای بدی میگه سر نمره هاش با بقیه مقایسه میکنه. قبل از پنجمه من خوب دارم و خیلی هم بچه کوچیکیه، یعنی پک نگاهش میکنه فهم کنه مثلا کلاس سومه، بهش نمیاد میده سکول بره. حالا اینا براش فشاره. حالا آقای دکتر، ما شهری که هستیم تو کارولینای جنوبی، یکی از شهرهای حالا نسبتا خوبش هم هست، که شوهرم 8-9 ساله توی کمپانی راه و ساختمان قسمت محاسبه برآورد کار میکنه، ولی ما الان بالاخره گرین کارت شوهرم گرفت حدود 2-3 ماه پیش و قرار بود که از سالهای قبل منتقلش کنن ایالت جورجیا. حالا ما امکانش هست که موو بکنیم. امکانات اون ایالت و شهر خیلی بهتر از اینجا هست. مثلا من گوش میکنم برنامه هاتون که بچه رو نباید جا به جا کرد تو این سنین. ما خونه رو رینوویت کردیم بعد از این همه سال، خب حالا تازه خوشگل شده ولی خب بانک تو مارکت فروش بره. من الان واقعا میگم چه کار کنم؟ نکنه به این بچه سلامه بیشتری بخورد اصلا که امکانات اون و برای حتی معالجه و درمان و امکانات اجتماعیش نا فرهنگش با جامعه ایرانی بهتره. این وسط نمیتونم تصمیم بگیرم.
نه ببینید عزیز، در این گونه موارد خب باید یه ذره با دقت هم، مهمترین مسئله نظر خود بچه هاست. بنابراین اگر پسر و دختر شما اونجا رو دوست دارن و با مدرسه و دوستاشون خوب و خوش هستند و هر کدومشون دو سه تا دوست دارن، به نظر من اون عامل اصلی تعیین کننده است. ماجرای معالجه شون رو میشه به هر حال زحمت و هزینه بیشتری کرد یه جوری انجام داد یا کمی به کندی، ولی اون رضایت و خوشنودیشون بسیار مهمه. ولی اگر بچه‌ها حساسیتی ندارن و اهمیتی نمیدن، یا اگر جای تازه ببریدشون یه هفته، حتی به عنوان یکی که میگردن، گرچه کار مقایسه خیلی مشکله، بعدم ممکن نظرشون عوض شه. ولی اگر دو دلند یا ترجیح میدن برن، اون موقع دیگه شما مسئله بچه‌ها رو نداری. اینکه بچه‌ها آسیب ببینن برمیگره واقعا به حس و احساس و نظرشون. این اینجوری نیست که مثلا بریم 6 ماه بعد بگیم بچه‌ها آسیب خوردن چون حالا بچه‌ها فهمیدن اونجا بهتر بود. نه، مهمش اینه که الان از اونجا راضین یا نه. اصلا موضوع دیگه منتفیه. یعنی الان به فرزند شما یا بچه‌ها بگید که شما اگر مثلا انتخاب می‌خواستید بکنید و یا الان که اینجا هستید خوبید، خوشید، تو محیط آموزشی با بچه‌ها، با معلم‌ها، با مدرسه‌تون راحتید؟ اگه گفتن بله و یا دوستاتون اگه گفتن بله، من فکر کنم اون جواب بله است. ولی اگر دو دل بودن یا گفتن هست و نیست یا خیلی خوشنودی نداشتن، اون موقع است که شما راحت میتونید جابجا بشید، به موضوع دیگه باید بچسبید. مهمترین مسئله نظر و اعتقاد خود بچه هاست. البته حالا باز دختر 7 سالتون یا پسر دختر 7 سالتون اونقدر شاید اهمیت نشه، ولی پسر 11 سالتون نظرش خیلی مهمه. یعنی به او ببینید که چه میخواد بکنه، اونو عامل اصلی، یعنی بگید نصف در حقیقت تصمیم برمیگرده به رضایت و خوشنودی این دوتا از ماندن یا رفتن. اگه میخوان بمونن اونا اصلا این براشون اونقدر مهم نیست، مسئله رفتن حالا دست شما رو آزار میذاره که چه میکنید. و الان فصل تابستونه، هر کاری هم که میکنید بهتره حداقل یکی دو ماه قبلش برید که بچه‌ها با شهر و محیط و دوربرشون آشنا بشن که وقتی میرن مدرسه مثلا
اولین سالمه. من خیلی دلم خواسته اگر بریم امسال بریم، اگر نریم واقعا
نه. من فکر کنم این کار همین الان تصمیم بگیرم. شما یه صحبت خیلی عادی داری، جدا جدا هم ازشون بپرسید، بعد دوتایی با هم
اسکال داری سوال کنم راجبش، اون بر بهش اطلاعات خوبش رو بدم.
اصلا اون اطلاعات اونجوری بخواد، مهم این که اینجا راضی باشه، مقایسه نمیخواد بکنه. شما الان بهش میگی تو الان اینجا خوشنود و راحت و راضی هست یا نه؟
بله خوشحال.
خالق برامه اون سوال شماست اصلا.
من خودم خوشحال نیستم ولی باید برام
خب
خوشحال.
ما حالا به پدرش میگیم به مادر بهتری برای بچه‌ها پیدا. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
در مرکز خدماتی وست‌وود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-4120 310-446-4120.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
برای دریافت راهنمایی صادقانه جهت انتخاب وام صحیح و مشاوره رایگان در رابطه با کلیه امور مالی با من مرضیه شیرازی تماس بگیرید.
مرضیه شیرازی مشاور مالی شما. 888-333-3644 عضو 08.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه آینده 21 جون از ساعت 7:30 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمونی که درباره تولد تا 18 سالگی و امکان آسیب در این دوران هست، با 5 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی کنفرانس همراه خواهد بود. بنابراین اینر چایلد یا کودک درون از سه شنبه آینده 21 جولای در شهر رسیدا. همچنین با آقایتون میرسونم که چندی قبل کنفرانسی با شرکت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده درباره علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس داشتیم و خوشبختانه سی دی این کنفرانس که شامل 7 سخنرانی و یک جلسه پرسش و پاسخ هست هم اکنون در اختیارتونه. میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026. و همچنین مجموعی از صحبت‌های پراکنده من یا جملاتی در این زمینه که تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ هلاکویی هست به همت خانم پریوش سیموزر در 202 صفحه فراهم آمده که میتونید از همون طریق یا از مراکز ایرانی که اونها رو در اختیارتون میگذارن خریداری کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالم در مورد بیماری اسکیزوفرنیه. چند تا سوال از شما داشتم در موردش. اینکه در فکر انسانی که اسکیزوفرنی داره آیا همیشه این تخیلات و دیلوژن ها هست یا اینکه مومنت هایی هستش که این بتونه با ریالتی کانکت باشه؟
بسیار نه، صبر کنید. آره عزیز، برای اینکه بیمار اسکیزوفرنی یه مقداری مثل آدم خواب و بیداره، یه مدتی حالت بیدار رو داره و بعد میره تو اون مرحله خواب میاد بیرون. فقط برخی از اوقات زمانها و ساعتهاشه. بعضی از اوقات هم بیمار اسکیزوفرنی به صورتی در میاد و چون معالجه نمیشه، شرایط مناسبی نداره، ای بسا مثلا ظرف 10 سال گذشته 9 سالش تو اون مرحله بوده، نتیجتا شما خارج از اون نمیلیدش. بله، و هر چیزی رو که شروع کنه همینقدر که سخت و مشکل بشه، درست مانند کسیست که میفته میفته، در نتیجه نمیشه فکر کرد که خب مثلا الان دوران خوبشه پس تا یه ماه دیگه هم خوب خواهد بود. نه، یه حادثه کوچک میتونه اون رو بشکنه و وارد مرحله فعال بیماری کنه یا اکتیو فیز بیماری اسکیزوفرنی کنه. بنابراین در حالی که پایین و بالا میره، برخی از اوقات برای مدتی ممکنه خاموش بشه و فرد کمی حالت عادی پیدا کنه، ولی زمینه ذهنیش و آنچه در درونش میگذره همچنان آشوب و طوفان‌هایی داره و هر آن ممکنه اون آشوب و طوفان بیرون بزنه و گرفتاری برای خودش و دیگران به وجود بیاره.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، مثلا در مورد اطرافیان بود که اونها در چه حدی میتونن تاثیر درش بذارن و چه رفتارهایی براش میتونه مضر باشه و یا مفید باشه؟
نه رفت، نه ببینید عزیز، مفید و مضرش نیست. فقط ما قرار نیست مثل یه زخمی میمونه که برخی از وقت کاری براش نمیتونیم بکنیم، ولی نمک نباید بپاشیم. یعنی بیمار اسکیزوفرنی توی شرایط و موقعیت مناسبی باید باشه، انتظارات و توقعات محدودی از او باشه، در حدی که خودش راضیه یا شدنیه، روابطش به مقدار زیادی باید با قید احتیاط باشه، احتمالاً به نظر میرسه درست نیست ازدواج کنه، حتما درست نیست بچه دار بشه. اینا رو باید رعایت کرد. مسئولیت پس کن اداره یه شغلی رو نباید بهش داد، بلکه مقدار کارهای روتینی که استراب او رو، نگرانی او رو یا شرایط استرس رو، فشار روانی اجتماعی رو زیاد نکنه. ولی اینکه ما فکر کنیم خیلی براش کاری میتونیم بکنیم، نه، برای اینکه معلوم نیست اون کار شما رو چجوری تلقی میکنه. من اگر فرض کنین الان تلفن کردن شما رو به عنوان یه بیمار اینگونه تلقی کنم که شما تلفن کردید وقت منو بگیرید، حالا شما چه کار میتونین بکنید؟ یا اگر من تلفن کردن شما رو فکر کنم شما خواستید بزرگترین محبت و خدمت به من بکنید و اصلا از شما آدم مهربون تر پیدا نمیشه به خاطر تلفنتون، دیگران که زنگ نزدن چه کار میتونن بکنن؟ شما با یه آدمی روبرو هستید که با واقعیات جهان آشنا نیست، نه تنها یک رو هزار و هزار رو یک میکنه، بلکه از اوقات عدد رو مثلا با اتوبوس یا با آسمان یکی میگیره. بنابراین دور و بری ها اونقدر نقشی ندارن و البته از این که بخوان کاری بکنن که باید در چارچوب نظری باشه که روان پزشک در این مورد میده، غالب اوقات اینا زندگی بقیه رو خراب میکنن و شما با کمی فرض کنید کمک کردن به اونها میتونید در موقعیتی خودتون قرار بدید که آسیبای شدید بخورید. این است که دور و بری ها مخصوصا اگر نوع بیماری شدید است و برخی از انواع اون است که حالات بسیار آزاردهنده و اذیت کننده ای داره، به هر حال یه جوری به همه میتونه آسیب بزنه. این است که مثل یه اتومبیلی میمونه که در حالی که شاید نزدیک بودن و مهربون بودن باش اون بد نیست، ولی اگر کسی باشه که هر آن به یک بار اتومبیل به سمت چپ و راست ببره، میتونه موجب تصادف و مرگ شما یا مرگ خودش بشه. حالا اون موقع پس کمک کردن چه معنایی داره؟ من بدونم یه اتومبیلی مست تو فریوی داره میره، نزدیکش که نمیرم که ای بهش بگم مواظب باش، نپیچ به چپ نپیچ به راست، مستقیم برو. این حرف من کمی کمک است، ولی اگر حال او خیلی بد باشه، با او واقعا جاده و خط و حرفای منو درست نشنوه، که من او رو و یا خودم رو بیشتر به خطر انداختم. این است که ما در شرایط عادی میتونیم رفتار عادی داشته باشیم که مهربونی و کمک و یاری و همراهیه. در شرایط غیر عادی معلوم نیست محبت و کمک و یاری اصلا مفید باشه یا احتمالاً موجب آسیب و آزار شدیدی علیه اون آدم و یا خود ما نباشه.
آیا دارو درمانی تاثیر یعنی اونطوری داره که بتونه اینجا به حالت نرمال بیاره، یا این فقط کنترل میکنه؟
نه، بیمار رو معالجه نمیکنه. ما امروز اگر کسی بیمار اسکیزوفرنی باشه، تقریبا چیزی به اسم معالجش نداریم که بگن این بیمار اسکیزوفرنی بود خوب شد. بیمار اسکیزوفرنی رو میشه کنترل کرد و این کنترل هم دایره محدودی داره، یعنی بیشتر اینا هر چند سال یه دفعه دو مرتبه بیماری عود میکنه. این است که دارو درمانی اساس کار، اصلا بدون دارو نمیشه این بیمار رو معالجه کرد. یعنی اگر یک کسی حرفای دیگری میزنه، لطفاً باور نکنید، قبول نکنید، اون آدم خودش تصورات و تخیلات عجیب و غریبی داره. دارو درمانی اجتناب ناپذیره. علت چم این است که درست پس اینکه کسی بیاد بگه من یه آدمی رو میتونم یه کاری بکنم که شما دو روز نفس نکشید یا هوا اکسیژن نخواهید یا غذا یه ما نخواهید، اینا دروغه، اینا با طبیعت سازگاری نداره. بنابراین بیمار اسکیزوفرنی رو اگر اسکیزوفرنیست رو میشناسیم حتما دارو میخواد، پس ما چاره‌ای جز خوردن دارو نداریم. ولی وقتی دارو خوردیم، حالا دیگه برمیگرده به اینکه این تأثیر دارو چند روز است. درست مثل اینکه من و شما با خوردن غذا احتمالاً از گرسنگی نمیمیریم، ولی اینکه فکر کنیم بیماریهای دیگه مون خوب میشه، برخی از اوقات فرقی نمیکنه، فقط موضوع گرسنگی و مردن از گرسنگی است که منتفی میشه، مشکل سر جای خودش باقی میمونه. به همین جهت که یه بیماری است آزاردهنده، اذیت کننده و به هر حال دور و بری‌ها رو به هم میریزه. در نتیجه باید آگاهانه و واقع بینانه و با نظر پزشک معالج برخوردها، تصمیمها رو گرفت، نه اینکه فکر کنیم حالا با محبت و مهربانی یا با یه مقدار فرض کنید سختگیری و بی‌اعتنایی میتونیم مشکلی رو حل کنیم. نه، اینا اونجا اصلا کار نمی کنیم.
و اینکه بخواد ادامه تحصیلش مثلا جدی بده و اینا امکانش هست؟
نه، معمولا نه. و بعدم آخه داستان این است که ببینید، درست مثل مطلبی که به شنونده عزیز قبلی که اصلا نباید بار سنگین رو دوش اینا گذاشت. این که میخواد بهش بیر خوب برو، میخواد بره بره، ولی شما باید بدونید به جای احتمالا نمیرسه. بعدم بعدش وقتی نرسید نمیفهمه نرسیده، که شما فکر کنید بعدش مثلا بعد از این همه زحمت دوباره بذاریم خیلی زحمت بکشه، میره مقدار درس برمی‌داره، یه مقدار سخت باشه و بیماری باشه، دو ماه سه ماه بعد یا نمیره سر کلاس یا یه بازی در میاره یا نمراتش همه خراب میشه یا حالا یه ترم رو یا دو ترم رو میگذرونه بعدش. به هر حال این گرای چیزی نیست که به سامان برسه، این که کوشش موقتی است، به هر حال میتونه مفید باشه، ولی در حدی که او رو مشغول و سرگرم یا خوشحال و خوشبین و امیدوار میکنه که کمک میکنه به اینکه بیماری تظاهرات تازه‌ای نداشته باشه. ولی اینکه شما فکر بکنید حالا ما کمکش میکنیم از این مهندس و دکتر در میاد، در حالی که احتمال و امکانش هست ولی خطر و ریسکی رو برای رسیدن به اونجا شما انتخاب کردید و بعدم حالا شاید ای بسا با گرفتن مدرک انتظار و توقعش و نگاهش به گونه‌ای باشه که به جای اینکه مفید باشه بیشتر مضر و خطرناک برای خودش و دیگران باشه. این است که نظر متخصصی که دوربرش هست ممکنه حتی بگه فعلا صلاحش این است که کمکش کنید، تشویقش کنید بیاد بره دانشگاه، نه به خاطر اینکه مهندس بشه بیاد بیرون، بلکه به خاطر اینکه فعلا اینو میخواد و این یه نوع سرگرمی است و این خودش جزئی از معالجشه، ولی نتیجه خارجی ممکن نداره. برای اینکه فرض کنید از 10 تا این آدما 9 تاشون نه مدرک میگیرن یا ای مدرک گرفتن ازش به درستی میتونن استفاده کنن. به همین جد است که در بسیاری از جوامع از جمله در امریکا وقتی معلوم بشه کسی بیمار اسکیزوفرنی است بهش دیسابیلیتی میدن، یعنی فرض رو بر این میگیرن که این دیسیبله، این توانایی اداره خودش رو نداره. البته بیماری شدت و ضعف داره، انواع داره، برخی از اوقات بیماری اسکیزوفرنی نیست، اسکیزوافکتیوه، برخی از اوقات اسکیزوتیپاله، برخی از اوقات اصلا انواع افسردگی و استراب و بایپولارایست که سایکاتیک یا جنبه های روان پریشی و بیماری روانی داره ولی اصلا اسکیزوفرنی نیست. تشخیص غلط هم در این زمینه ها داده میشه، ولی اگر یه فردی مخصوصا آدیتوری هالوسینیشن داره و معناش این است که یه چیزایی رو میشنوه، کسی تو سرش حرف میزنه، با مردم داره حرف میزنه، چند نفر بهش دستور میدن، گفتگوهایی تو این زمینه تو ذهنش داره، نه خودش با خودش، اون اشکالی نداره، خودش با دیگرانی که در ذهنش هستن، وقتی این به صورت شدیدی در میاد حداقل این علامت مهم و اساسی است. حالا برخی از اوقات آدمایی هستن که بوهای عجیب و غریبی حس میکنن، برخی از اوقات موجودات عجیب و غریبی یا انسانهایی رو دور بر میبینن، همه اینا هم تایید کننده است. ولی وقتی که به مسئله شنوایی میرسه دیگه تقریبا مقداری ما به این نتیجه میرسیم که با اسکیزوفرنی روبرو هستیم.
آیا اینکه خیال بکنه یک مریضی رو گرفته یا یک کسی بهش یه تزریقی کرده یا از یه جایی یک دزیزی رو گرفته، این دلیل بر این بیماری هست؟
یکی از به هر حال اینا نوعی ایلوژنال دیسوردر، ببخشید ایلوژنال دیسوردر یا ایلوژنال دیلوژنال دیسوردر است یا انواع هالوسینیشن. بله، وقتی مثلا پایه و مایه نداره که معمولا هم چنینه، خود اینا نشانه بیماری دیگه. یه کسی اومد من گفت که دکترم یه تزریقی به من کرده که من مثلا چنین و چنان شدم، یا یه کسی توی مهمونی برد من اون کنار یه تزریقی به من کرد من از اون به بعد این حالو پیدا کردم، شما دو دقیقه باهاش صحبت بکنید میتونید ببینید که این آدم چی داره میگه. ارتباطی که بین حوادث برقرار میکنه، گزارشی که از موقعیت میده، بلکه ظرف دو یا سه دقیقه میشه فهمید که وارد مرحله سایکاتیک فیچر شده. البته کسانی هستن که به خاطر مواد مخدر به اینجا میرسن، یعنی اصلا موضوع اسکیزوفرنی نیست. خیلی ها هستن که حتی به خاطر مصرف داروهای پزشکی به اینجا میرسن، یعنی ابدا مسئله اسکیزوفرنی نیست. بنابراین باید مطمئن بود که تر تاثیر مواد مخدر نیستن، تر تاثیر دارو نیستن، به خاطر فرض کنید برخی از اوقات حتی ضربه های مغزی هست که اوناست که مقدار این پراکندگی و پریشانی ها رو به وجود میاره، اسکیزوفرنی نیست. خیلی از اوقات اینا نتیجه استراب شدید یا افسردگی سنگین هستن، بنابراین اسکیزوفرنی نیست. اینا چیزایی است که یه متخصص نگاه میکنه تا مطمئن بشه واقعا تشخیص درست داده شده. ولی اگر یه علائمی پیدا بشه، درست پس که شما اگر دید یه انسانی حامل است دیگه میتونید بگید زنه، مرد حامله نمیشه. بنابراین وقتی یه علائم مشخصه خودش رو نشون میده، پایان در حقیقت تشخیص یا حداقل این تشخیص فعلا تشخیص پذیرفته شده است تا زمانی که خلافش ثابت بشه. نتیجتا این حرفا از این قبیل که فرمودید دقیقا نشانه نوع برخی از اوقات پارانوید اسکیزوفرنیه که یکی از انواع بد اسکیزوفرنیه، یعنی اسکیزوفرنی که مبتنی بر شک و سوء ظن، ولی جالب اینه که این نوع بد بیش از انواع پنجگانه یا چهارگانه دیگه به دارو جواب میده و از طریق دارو بیشتر از همه میشه کنترلش کرد، برای که سیستم استدلالی خاصی به هم میریزه و داروها در جهت تنظیم اون قسمت پیشرفت‌های فوق‌العاده کردن و موفقیت‌های فراوانی داشتن. بنابراین بعضی از اوقات بدترین نوع بهترین نوع از نظر معالج است.
آقای دکتر، دارو چندین نوع هستیم باید امتحان بشه تا ببینید کدوم؟
نه دیگه، اینکه امتحانش به یک اعتبار درسته، ولی غالب اوقات از اول تشخیص یه روانپزشک این است که این سری دارو احتمالاً به این آدم بیشتر میخوره، ولی بعد در مورد مقدارش، اندازش، کم و زیادش این روانپزشک که هم از طریق گزارشی که از خود بیمار تا زمانی که واقع بینانه یه گزارشی میده، یا حتی از حالاتش وقتی حتی پرت و پلا میگه، و یا اطرافیان میتونه نتیجه بگیره که آیا دارو داره کار خودشو میکنه یا نه. بنابراین ما در یه رشته‌ای هستیم که چون آدما واکنش‌های متفاوتی نشون میدن و تنوع این بیماری و تفاوت‌ها بسیاره، درست بس که شما از 1000 نفر بخواید که الان چه غذایی رو دوست دارن، ای بسا 50 تا غذای مختلف رو بخوان. مثل این نیست که شما برگردید بگید یه چیزی می‌خوایم به پاتون بکنی، همین بگن کفش، که یه چیز رو تقریبا بخوان. ما درباره بعضی از بیماری‌ها به یک باره با تنوع بسیار راه معالجه یا مداوا روبرو هستیم، و بنابراین کاریست که روانپزشک انجام میده، و امید این است که دوربریا همینقدر که یه روانپزشک خوب پیدا کردن کارو به اون محول کنن تا اینکه خودشون بخوان در این زمینه عقیده و نظری داشته باشه.
آقای دکتر، یه سوال دیگه خدمت شما می‌کنم که این آیا مثلا با یک چیزایی که سرگرم کننده باشه میتونن فکرشون رو
نه عزیز، اینا اصلا کارای کوچیک کار نمی‌کنه. یه ذره شما، نه اینکه بگم اشکالی داره پرسشاتون رو، یه جوری داری صحبت میکنین که مثل اینکه کسی مرده، حالا بگید مثلا لباس شایی عوض کنی ممکنه زنده بشه. بعض وقت اینا اصلا نقشی نداره و برای روان پزشک تو کمک کنی. من به پیام هم رستم، برای خوشحال شما با تون صحبت کنم. سمنام کنم، لطف کردی. شنگ و نجمن با ما باشی.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ماه صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310-461-3524
هموطنان عزیز، لطفاً برنامه آموزشی رایگان لون مودیفیکیشن را یادداشت و به همه دوستان اطلاع دهید. چهارشنبه 15 جولای، شهر سنچری سیتی، 818-614-4848.
روز چهارشنبه من، فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month.
بهره های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership.
ValenciaBMW.com
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود. بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوپ همه روزه تحقیقاتی رو برای یافتن راه‌های معالجه و درمان بیماری‌های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه به وبسایت cityofhope.org و یا با تماس با تلفن 626-256-HOPE آگاهی های بیشتر رو جویا بشید.
Are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. یادآور میشم که این برنامه شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10 از ساعت 10 و چند دقیقه مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
اجازه بدید من سوالم اینطوری مطرح کنم. آلبر کامو متفکر فرانسوی میگه که اگرچه این دنیا مفهومی نداره، ولی ما به عنوان یه انسان میتونیم یه معنایی به این دنیا بدیم که بشه بتونیم توش یه مدلی دوام بیاریم و حداقل ناامید نباشیم تا بتونیم ادامه حیات بدیم. بعد یه آمال رو میده راجب در عرض 25 سال بین سالهای 1922 و 47 در اروپا و ایشون میگه تعدادی 75 میلیون از مردم اروپا در این 25 سال یا دستگیر شدن، شکنجه شدن، تو سر خوردن و کشته شدن. ایشون فقط این آمار رو راجع به اروپا میگه در عرض 25 سال. حالا سوال من اینجا در جایی که انسان‌ها پیدا میشن و بخوان به اصطلاح یه مفهومی به این، یه معنایی به این دنیا بدن، ما میبینیم که یه کشورایی که تعدادشون هم کم نیست مثل ایران سالهاست مردم رو سرکوب میکنن، کشورهای بزرگتری مثل انگلستان و آمریکا جنگ‌های استعماری برقرار میکنن، اینا دو کشور 200 کشور رو سرکوب میکنن، مردمشون به سیخ میکشن. حالا با توجه به مطالعات شما، فروید و یا پیاژه و کسانی که از این نوع تحقیقات کردن، این موجودی رو که اتفاقا اسمش انسانه، اینا این به صدا رویه رو یا این روند رو یا این رفتار رو چگونه توجیه میکنن، چگونه توضیح میدن؟
من البته بگذارید بفهممتون، یعنی این مرحله به هر حال نوعی آسیب زدن به خود یا دیگران یا نوعی سرکوبی که از نظر جوامع مختلف یا کشورهای پرقدرت نسبت به کشورهای دیگه انجام میشه، این مورد نظرتونه؟ ببینید، اولا بحثی که درباره آلبر کامو یا اصولا اون نظام ذهنی اگزیستانسیالیستی یا گونه هایی از اون میفرمایید، بحث فلسفی است، یعنی بحث معنی، بحث علمی نیست. بنابراین ممکن است که و حتما هم فروید یا پیاژه یا دیگران درباره معنی زندگی نظری دارن یا حتی مرتبط به دانش خودشون رو میکنن، ولی بحث عبث بودن و پوچ بودن و بیهوده بودن زندگی بحث بیشتر به هر حال اگزیستانسیالیستی است. از نظر یه عده یه نوع آنتیتزی در مقابل مارکسیست هست در اروپا و به نظر یه عده فقط یک مرحله بحرانی بعد از جنگ جهانی اول در اروپا و یک دوران محدودی داره و میاد و میره، یعنی هیچ مکتب یا به هر حال نوع با ارزشی از نظر تفکر و اندیشه نیست. از نظر منم متاسفانه چنینه، یعنی فکر میکنم که در حالی که با این افکار و عقاید آشنا هستم، ولی فکر نمیکنم حرفی رو زدن. فقط همونطور که شما اشاره کردید، وقتی که تا یه مدتی نزدیک مثلا 25 سال که یه چیزیشون نزدیک 60 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته شدن، 15 میلیون هم آدمای دیگه هستن که اینجا اونجا کشته شدن یا خودشون رو کشتن، اون رو که یه مرحله خیلی غیر عادی در تاریخ بشر هست رو مبنای یه قضاوت عمومی درباره گذشته و یا آینده یا راجع به انسان بکنن. البته میشه حرفاشون رو فهمید، نتیجه گیریاشون رو. و بعدم اون مطلب دومی که اشاره کردید، کشورهای بزرگ به هر حال در کشورهای دیگر و کوچک دخالتی دارن، متاسفانه یه واقعیتی است که از نظر سیاسی و اقتصادی هست. البته چون یه اصطلاحی به کار بردید که به سیخ و میخ میکشن، نه، ولی به هر حال خیلی باشون خوب رفتار نمیکنن و یا برخوردی غیر منصفانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی دارن. و این بر میگرده، ای بخوایم یه تجزیه و تحلیل داشته باشیم، یک بر میگرده به انسان که وقتی که به درستی و خوبی تربیت نشه و در شرایط و موقعیت مناسبی قرار نگیره و بعدن این انسانی که به دور همدیگه جمع میشه یه سیستم و سازمانهایی رو به وجود بیاره و بعدن یه چیزی به اسم سیستم سیاسی مبتنی بر قدرت رو درست کنه که به قول فکر میکنم برتراند راسل که میگه دولت فقط یه سازمانی است برای کشتن دیگران، یعنی تا این حد و مرز حرکت بکنه، خب میشه خیلی راحت فهمیدش که چرا ما با این مشکلات روبرو هستیم. و بنابراین مطلب کلی شما درسته، یه انسانی است که به دلیل نظام تربیتی و خانوادگی غلط، به خاطر نظام آموزشی که تحت تاثیر سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی هست، به خاطر سیستم سیاسی، حقوقی و اقتصادی که مبتنی بر امور و اصول اخلاقی و انسانی در واقع و حتی در ظاهر گذاشته نشده، به خاطر به وجود آوردن قدرت‌های کوبنده ویرانگر و در اختیار اونها پلیس و ارتشی گذاشتن که میتونه نفس هر فرد و گروهی رو بگیره، معلوم است که ما یه وسایل کشتار عمومی را انداختیم، درست مثل این که شما دست حتی بچه‌ها یه مقدار مسلسل بدید و اینا خب معلومه بالاخره با هم دعواشون میشه، ولی بعدن وقتی دعواشون میشه بتونن از مسلسل استفاده کنن. بنابراین شما میتونید همیشه انتظار داشته باشید که اگر بچه‌های من و شما برن یه روزی پارک، بعد یکیشون یکی دیگر کشته باشه. ما متاسفانه یه همچی کاری کردیم، یعنی در حالی که انسان‌ها به نظر من کودکان ریش دارن و ما بزرگسالا بیش از 50-60-70 درصدمون اصلا از 8 سالگی بالاتر نیومدیم، به جای اینکه به ما تفنگ آبی بدن که دیگه آخر کارش به هم دیگه آب بپاشیم و از هم به هم بخندیم و مسخره کنیم مثل بچهای 7-8 ساله، مسلسل دادن دستمون و این مسلسل حتی دست سیستم‌ها و سازمان‌ها دادن، یعنی اینو دست سیستم مذهبی دادن، سیستم سیاسی دادن، اقتصادی دادن. و اگرم جالبه برگردید بهشون بگید که چرا این مسلسلا رو دست این سیستم سیاسی و مذهبی و اقتصادی دادید، حرفشون هست که اینا مراحل اولیه رشدشون، اینا هنوز در مراحل اولیه، حتی برخی از اوقات گفته میشه جنینی هستن، در مرحله طفولیت هستن. خب قبول، اگر شما سیستم سیاسی اقتصادی مذهبی دارید که در مرحله جنینی هست و در مرحله شیرخواری است، مسلسل و نارنجک برای چی دستش میدید؟ دستش یه دونه گفتم از این یه مقدار تفنگ آبی بدید که آب بریزه رو مردم، چرا مسلسل کوبنده و کشنده میدید؟ این اشکال دنیاست و این دقیقاً همون چیزیه که شما دارید بهش اشاره میکنید. ما در یه جهانی هستیم که دست یه دو آدم بزرگ سالی که 20-30-40-50 ساله هستن، البته 20 ساله تفنگا دستشونه به عنوان سرباز، ولی به فرمان اون 40-50-60 ساله ها حرکت میکنن که همه یه مقدار بچه هستن، گفتن که هر وقت با هم اختلاف پیدا کرد هم دیگر بکش. ما اگر قرار بود بچه هامون به گونه ای عمل کنن که الان سیستم های سیاسی عمل میکنن، یکی از بچه های ما ایش که اصلا زنده نمیمون. بنابراین صدای اضافه داریم، ببخشید پخش میشه. بنابراین سیستمی که الان انسان درش رشد پیدا میکنه، نظام خانواده، نظام آموزش و پرورش و بعدن سیستم سیاسی اقتصادی مذهبی که کنار خودش سیستم حقوقی رو داره، اینا دست به دست هم دادن و به وسیله یه مقدار آدمی که در حقیقت ممکنه حتی از نظر فردی و شخصی هم آدمای بدی نباشند و به دنبال بدی ها هم نباشن، اما سیستم آنگونه فراهم آمده که آخر کارش در حقیقت کوبیدن همه چیزایی است که برای انسان ها خوبه، ولی ماجرای معنی زندگی و داشتن مقصود یه بحث بیشتر فلسفیه که خیلی از اوقات تو شرایط سخت و بدم میشه داشتش، چون اصولا بحث معنی رو که بهش اشاره کردید بیش از همه فرانکل در حقیقت با نوشتن در جستجوی معنا و اون کتاب معروفش و بسیار آگاهی دهندش هست، ولی اون اصلا در کورهای آتش سوزی آلمان هیتلری با این تجربه روبرو شد و به این نتیجه رسید که حتی اگر انسان در جاهایی باشه که از هر 100 نفر 95 تاشون 98 تاشون بالاخره به آتش کشیده میشن، به گاز سپرده میشن، از گرسنگی باور نکردنی میمیرند و از پا در میان با بیرحمی و رفتار بیمارگونهی که حتی هیچ حیوانی با هیچ حیوان دیگری نمی کنه، حتی حیوان درنده با شکار خودش نمی کنه جز مگر اون که ضرورت اوست در حوزه درمانیست عمل می کنن. با وجود این تنها کسانی در یه همچین شرایطی میتونن زنده باشن که زندگی براشون معنایی داره و این معنا مثلا علاقه ایست که به همسر دارن یا اشتیاقی که برای دیدن فرزندشون دارن و امیدهایی که برای او دارن. بنابراین درست است که مسئله جنگ و گرفتاری های جهانی یه موضوع بسیار مهمی است، ولی ماجرای این انسانی که در دل همه تاریکی ها همچنان می درخشه و به دنبال نور هست، اتفاقا با هر شمع و کبریت کوچکی میتونه توجه بیشتری یا محیط بیشتری رو نورانی کنه تا اینکه کبریت در روز روشن زده بشه. این است که من در حالی که توجه شما رو ببخشید این صدا پخش میشه، خیلی عذر میخوام، یه خرخری ما داریم نمیدونم از چه هست،
صدای چیز نیست، صدای مثلا طبیعت.
خب دیگه در وقتی که تو طبیعت هستی به من تلفن نکنه چون باد میپیچه دوستان ما رو عصبانی
کنه. بله
بنابراین مطلب رو میفهمم، ولی من اونا رو یه بحث فلسفی رو با بحث علمی متفاوت میبینم، ولی در حالی که به هر حال این دو به هم چسبیدند و دروی یه سکه هستند.
آخه آقای دکتر ببینید، مثلا فرض کنید شما حالا میفرمایید که بحث اگزیستانسیالیستی یا یه دوران مشخصی بوده در زمان اروپا.
من یه خواهشی باید بکنم، اون صدا الان از نظر پخشش ما دچار اشکال هستیم عزیز.
الان بهتر شد؟
الان درست شد، بفرمایید.
بله میبینم که مثلا من در عرض 15 سال در اروپا مخصوصا کلیسا مردم رو باربیکیو میکنه و هنوز بوی این باربیکیو در فضا پخشه که میبینیم نظرات دیگه مذهبی یا سیاسی به قول شما یا دیده.
نفهمیدم مقصودتون از 15 سال باربیکیو.
15 سال نه 500 سال
تا باربیکیو میکنه مقصودتون.
500 سال مردم رو روی به صلاح حیمه های هیزم میسوزوندن، مردمی که مخالف بودن، مردمی که نمیخواستن زیر بار برن، حالا مهم نه و طرف دانشمنده.
حالا البته این حرفو من هیچ مشکلی باش ندارم، حرفی هم که میفرمایید واقعیت تاریخی داره، ولی این شامل حال فرض کنید 1000 مردم میشه. هنوزم اینا به گونه‌های مختلفی ما هنوزم داریم، احتیاج نیست به اونجا برید، ولی هر زمانی به یه بهانه‌ای ما جرأت اینو پیدا میکردیم که کشتن رو آشکار کنیم، تازه فکر کنیم که داریم یه کاری میکنیم. نه حرفتون درست است.
من منظورم اینه که رفتار ما یعنی تغییری نکرده در عرض حالا شما میفرمایید فرض کنید 2000 سال گذشته 5000 سال گذشته رفتار ما تغییری نکرده، حالا دلایلش ممکنه تغییر کرده باشه، ولی رفتار ما همون رفتار خشنی و
نه بارتون موافق نیست. البته نمیخوام چه نتیجه میخواید بگیرید مهمه، ولی نه، اگر یک کسی فکر میکنه انسان امروز مانند انسان 300 سال یا 500 سال یا 5000 سال قبل، شما با نمونه ها نمیتونید بگید. فرض کنید شما الان برید توی مدرسه، توی مدرسه مثلا 4 ساله ها یا 8 ساله ها یا 12 ساله ها بخواید سر یه مرغ رو ببرید، دو تا اتفاق میفته. اولا 99% این بچه ها نمیخوان ببینن، دوم اون درصدی که دیدن امشب نمیتونن بخوابن، در حالی که شما 500 سال قبل بچه‌ها میتونستن به راحتی سر یه مرغ ببرن. نه مقایسه ها درست. ببینید یه تو صحبتی که فرمودید نتیجه رو باهاتون موافقم، علتش هم این است که میشه از بالای بمب انداخت یه دفعه 100,000 نفر رو کشت و اینو به حساب بقیه گذاشت، مقایسه‌اش هم کرد با تاریخ که شاید همچی اتفاقی صورت نگرفته، ولی اون نتیجه‌ای که ما مثل گذشته هستیم باش موافق نیستم. یعنی اون نیست، این نه تو بچه هاست نه تو آدم بزرگ سال.
آقای ولاکی من نگاه میکنم واسه مثلا چنگیز خان میاد یا هیتلر میاد، اینا در زمانهای مختلف تاریخی اتفاق افتاده، با فاصله زیاد هم اتفاق افتاده، ولی میبینیم در حقیقت نه، از نظر من اینجوری احساس میکنم که رفتار همون رفتار خشن و همون رفتار به اصطلاح سرکوب و از بین بردن و واسه همینه که به این نتیجه رسیدم، واسه همینه که من این سوال
از
خدمت شما
نه ببینید بذارید من به شما چیزی بگم. آخه ببینید میفهممتون، روزی که میخواید این مقایسه کنید، چون یه بحثای مقایسه تاریخ جامعه شناسی یه ذره اصولی داره، شما اگر الان دستور بدید که تفنگا رو بذارن کنار و جنگ بین امریکا و عراق
هستن
یا جنگ بین امریکا و فرض کنین افغانستان یا طالبان به صورتی باشه که همه فقط سر همدیگه رو ببرن، ای بسا از یه دونه سربازم تو امریکا پیدا نمی‌کنین دنبال این کار. علتش ببینید، علتش این است که امروز ما اومدیم جنگ رو پنهان کردیم به اون دلیلی که میکنن، ولی در گذشته با وجودی که باید طرف سر طرف رو میبرید، حتی با افتخار بالای سرش پیش سرش رو میبرید، خیلی باش مشکل نشه. من مردم امروز رو مساوی 500 سال یا 2000 سال قبل نمیبینم. گفتم من نمیدونم ازش با چه نتیجه بگیرید، ولی اگر نتیجه این است که ما فرقی نکردیم، اصلا با تو موافق نیستم. گفتم شما بیا الان بگید ارتش ها تمام اسلحه ها رو بذارن کنار، نه توپ نه تانک نه هواپیما و هیچی، همه باید برن یا کشتی بگیرن بعد از که زدن طرف زمین سرشو ببرن، یا همون چیزی که در این فیلم ها میبینیم در روم قدیم بود که بعد از اینکه در یه مبارزه پیروز میشدن بعدن با طرف رو اونگونه به فرمان امپراتور که دستشو آنچنان میکرد بکشن. من مطمئن هستم که از هر 1000 نفر 999 نفر این کارو نخواهند کرد.
من تا اونجا که میدونم شما با آمارا، یعنی با آمار راحتین. شما ملاحظه کنید الان در تمام کشورها، نه فقط آمریکا که بزرگترین ارتش دنیا داره، هر سال بودجه نظامیشون افزایش پیدا میکنه. خب این چی رو میخواد نشون بده؟ نشون میخواد بگه ما انسان‌تر شدیم؟ میخواد، من نمیدونم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، چون کمی با ذهنیت شما آشنا هستم، استدلال مسائل با روش شما، من میخواید بگید انسان امروز انسان بیرحمه 500 سال 2000 سال قبل، بگم به هیچ وجه. من دارم به شما مثال، شما من بگید نه، اگر الان در امریکا هم اعلان کنن و بچه های مدرسه هم بگن برید چاقو سر همدیگر رو ببرید، میبرن؟ نیست عزیز، در گذشته ما راحت میبردیم. مغالی که شما اشاره میکنید 30,000 تا از این ور میاد 2,000,000 رو میکشه و میره، سرا راحت میبره، هیچ اشکالی نداره که جلوی یه پدری یا مادری سر چند نفر رو بزنی. شما حتی نگاه کنید به تاریخ مذاهب، با یه بیرحمی آدم ها رو تکه تکه میکردن، امروز آدم های بیمار تو زندان ها این کار رو نمیکنن. نه مساوی نیستیم. شما من میخواید بگید هنوز ما یه جور دیگه میکشیم، ما هنوز خوب نشدیم، ما هنوز گرفتار و بیماریم، کاملا باهاتون موافقم. ولی اینکه بگید ما ظرف 500 سال یا 2000 سال فرقی نکردیم، اونجا رو مسئله دارم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به پیام رسید. ممنون از لطفتون. مرسی. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
۲۱ جولای استادیوم روزبال پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما می‌آید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هولد سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232، 952 5232. 21 جولای چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سالار عطری‌زاده در زمینه انواع قراردادهای تجاری و قوانین مربوط به مسکن و دریافت وام با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر سالار عطری‌زاده.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
اطلاعیه. مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
اگر در معرض آدیت از طرف اداره IRS قرار گرفته اید و یا نیاز به انجام هر گونه امور مالیاتی و حسابداری دارید، با مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS تماس بگیرید. مرجان روانبخش، عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم. من یه پسر 8 ساله دارم. تقریبا 2 هفته پیش که اگه شنیده باشیم مایکل جکسون فوت کردن، از اون روز ما غذای بیرون اوردر دادیم از بیرون، بعد ایشون هم خوردن، بعد نصف شب پا شدن استفراغ کردن. من فردا صبحش گفتم حتما این مسموم شده و اینا، که به دکتر تماس گرفتم یه دونه شربت داد و که برای خوب شدن. روز دوم سوم، یعنی هر شب این تکرار میشد. تقریبا ساعت 9 شب، بعد از ساعت 8 الی 9 شب ایشون میگفتن که I'm not feeling good، بعد استفراغ میکردن. نمیدونم، بعد هر دفعه که میپرسیدم مادرشون که چی هستشون، رو میگفت نمیدونم، فقط حالم خوب نیست. اینکه یه روز تولد دوستش بود، وسط تولد دوستش بهش گفت که شنیدی که مایکل جکسون فوت کرده. من از اونجا فهمیدم که این حالت طبیعی نیستش و به استراب تبدیل شده، یعنی از فوت کردن و مردن و اینا خیلی ترسیده. یعنی شب، من الان تقریبا 15 روزه 20 روزه، من بر هر شب این چیزا داره که مامان حالم خوب نیست و این تکرار میشه. جای مختلف بردم، دوستاشو دعوت کردم خونمون، طبعا همون ساعتا که سرگرمش کنم یا با جای مختلف گرفتم واسش، یا ولی فکر میکنم طبعا هر شب درست.
خب آخه اتفاقا نصب کنید، اتفاقا دقیقا مشکل همونه عزیز.
بله،
مشکل نصب کنید، مشکل دقیقا این است که نخواسته احساسش رو ابراز کنه. اینکه شما تازه میخواید سرگرمش کنید، درست همون کار غلطی است که داره خودش با خودش میکنه. ببین، ما قراره با واقعیت ها روبرو بشیم. یعنی اگر فرزند شما روز اول میآمد درباره مایکل جکسون و مرگش و موضوع مرگ و مسئله مرگ خودش و شما و دیگران حرف میزد، باهاش صحبت میکردید، به اینجا نمیرسید. ما قرار نیست وحشتی که میکنیم یا نظر و عقیده‌ای که داریم رو پنهان کنیم، برای که بعدن به صورت همون حالی که فرمودید ظاهر میشه. نتیجتاً احتمالاً موضوع همینه، برای اینکه بزرگترین عامل استراب و نگرانی و وحشت بچه‌ها بین 8 تا 11 سالگی موضوع مرگ، یعنی هیچ چیزی به اندازه مرگ اونا رو به هم نمی‌ریزه، برای که از یه طرف متوجه موضوع احتیاج و نیاز شدن، از جانب دیگه متوجه، یعنی عقل آمده بهشون یه سیستم قیاسی رو میده که اگر این مرد این هم میمیره، پس بنابراین میان سراغ خودشون و عزیزانشون و اون حالشون رو به هم میزنه، برای که فکر میکنن دیشب این آدم مرده، امشب نوبت ماست، تو خونه ما یکی باید بمیره. یعنی دنیا رو اینقدر بسته و محدود میبینن و اون نتیجه گیری ها میکنن. به همین جهت است که در این گونه موارد نه تنها باید بچه ها حرف بزنن، هرچی میخوان سوال کنن، هرچی میخوان صحبت کنن و بهشون کمک کردن. که مثلا اگر گفت من میترسم، برای چی میترسی؟ ترس اصلا از چی میترسی؟ چرا فکر میکنی اینجوری؟ یعنی انقدر حتی دو ساعت سوال کنیم که او کوشش کنه بره تو وجود خودش کند و کاو کنه همه اون چیزایی که درست مانند یه تیکه تیکه اینور اون وریخته رو بیاره بیرون و ما بریزیمش بیرون و خلاص بشه. بنابراین درست معالجه تو این گونه موارد این است که آزاد، راحت، بدون هیچ نگرانی، بدون هیچ اعتراضی، انتقادی، حتی برخی از اوقات توضیحی، فقط خودشو تخلیه کنه. درست مثل همون کاری که الان داره با قضا میکنه. فرض کنید اگر مسموم بود شما چه میکردید؟ هرچی بوده میبرید بیرون، حتی میبردیش بیمارستان که معده‌شو بشورن. چرا بشورن؟ یعنی هیچی اون تو نمونه. دقیقاً این کاری است که از نظر روانی صورت میگیره. بنابراین چون برای بقیه هم هست، تو این گونه موارد هرگز نباید پنهان کرد. ترس که یه پدیده طبیعیه و مفیده و سالم هست و خوبه و ضروریه، فیر، برای که تبدیل به انگزایتی نشه که چیز بدی است، باید ابراز بشه. بنابراین همیشه پدر و مادر باید یه مهری دستشون باشه که روش نوشته تایید، تصویب یا ولیدیشن. تا بچه گم از چی میترسم بگیم چقدر متوجه هستم میترسی، بیا راجبه صحبت کنیم بریم چه باید بکنیم. اگه گفت که میخوام این کار یا اون کار بکنم، حتی اول بکنم بعد بریم موضوع رو حل کنیم. بنابراین اگر میخواید در این زمینه کاری بکنید، مهمش این است که خیلی راحت و آسوده با شما و پدرش بتونه تو این زمینه هر چی تو دلش رو مطرح کنه. اگر تو دلش هر چی هست رو مطرح کنه، هم میشه درست مثل اون شستشو کمکش بعدن کرد، هم تبدیل به یه چیز دیگه ای نمیشه که این بالا آوردن. البته مطالب دیگه ای دارم ولی فکر کنم میخواید حرفی بزنید، بفرمایید.
من فقط من تو این چند وقت سعی کردم که بهشون بگم که اول اینکه مادر بزرگ چند سال پیش که فوت کردن، گفتم به خاطر اینکه ایشون پیر بودن و این که فوت کردن اونطور، ولی به خاطر مثلا همین که مایکل جکسون گفتم.
اونم عزیزم خیلی کمک نمیکنه، برای که بچه‌ها با مفهوم زمان آشنا نیستن. من اگر فکر کنم مقصود شما از پیر اینه که سال دیگه پیر میشم، چی؟ یا نفهمم که این فاصله چقدره؟ چون بچه در 6 7 سالگی که نمیفهمه پیر یعنی مثلا فرض بفرمایید شما که الان اگر 40 سالتونه یعنی 60 سال، 50 سال دیگه او فکر میکنه، حتی فکرم بکنه 50 سال، فکر کنه 50 سال یعنی یه ماه دیگه. از نظر حس و احساسی که داره اینه که برخی از اوقات من دیدم بچه های آدم های بزرگ میگن من اگر مادرم مثلا 50 سال دیگه بمیره من چجوری زندگی کنم؟ چون برای اونا 50 سال نیست، برای اونا 50 دقیقه است. مفهوم زمان یه مفهوم درونی و ذهنیه. یعنی حتی همون جمله که او به این دلیل مرد که پیر بود، در حالی که نمیخوام بگم حرف غلطی زدید، میخوام بگم که اگر با توضیحات دیگه همراه نباشه و موضوع مرگ عادی تلقی نشه و به درستی بچه رو نبینیم چگونه حس و احساس میکنه، براش دردسر میشه. مسئله این که آره یک کسی 50 سالش بوده مردم خیلی برق از قد فرقی نمیکنه. مهمش به یک باره وسایل ارتباط جمعی که البته نه اینکه اعتراضی به اونها هست، موضوع رو کاملا بردن و در اون زمینه گذاشتن، اونم بچه‌هایی که یه چنین علاقه و ارتباطی با مایکل به خاطر توانایی‌های حیرت انگیز و هنریش داشتن، خب خیلی طبیعی است که همه ضربه می‌خورن. این آسیب متوجه همه است و همه به نوعی اذیت میشن. دلایل مختلف داره، حتی برخی از اوقات ممکنه من و شمای بزرگسال که گریه کردیم به خاطر این نبود که به خاطر مرگ او گریه کردیم، نگران مرگ خودمون و عزیزانمون شدیم، یعنی اونها بوده که اومده. موضوع مقدار پیچیده است. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب، نگران، وسواسی چقدر دارید؟
من خودم قبلا اضطراب داشتم ولی خوشبختانه الان برطرف شده، ولی این قبل از اینکه خودش به دنیا بیاد بوده و الان اصلا هیچ کدومون نداریم.
حالا سوال من این است که تو خانواده شما، شما رو فقط نگفتم، تو خانواده دایی، پسر، عمو، دختر خاله چی؟
نه هیچ کدوم.
شما تنها مضطرب خانواده بودی؟
بله.
اوکی. یه ذره با این سرعت گفتن منو مجبورم به تو میگم قبولتون نمیکنم، و نه اینکه بگم به من اشتباه میکنین یا دروغ میگید، متوجه نمیدونید. چطور ممکنه تو خانواده شما هیچ آدمی مضطرب نبوده، فقط شما مضطرب بودی؟ تو خانواده همسرتون یه آدمی مضطرب نشین؟ اصلا همچین خانواده ایرانی ما نداریم. من میخوام شدت و ضعفش رو ببینم. میدونید چی میخوام بگم؟ چون حالا علت داره عزیز. ببینید این فقط به خاطر یه حادثه اتفاق نمیفته. این درست مثل که شما برگردید به من بگید که مثلا پس کیف پولم گم شد، من ورشکست شدم. با کیف پول آدم همه ثروتش رو تو کیف پول نمیذاره. کیف پول شما هر اندازه پول توش باشه شما رو ورشکستگی نمیرسونه. روزی که یه بچه به خاطر یه حادثه به اینجا میفته، موضوع این است که زمینه داره، سابقه داره. یعنی احتمالاً فرزند شما بچه مضطرب و نگرانی هست و ضمناً به دلیل سنش این نگرانی راجب مرض و مرگ و بود و نبود شما به دلایل مختلف داره و مخصوصاً ماجرای مادر بزرگم که اشاره فرمودید میتونه به عنوان یه مثالی تو ذهنش و گوشی ذهنش نشسته باشه. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که باید مقدار اطلاعات بیشتری از فرزندتون بگیرید و درست مانند اون موادی که توی فرض کنید رودش هست باید بیرون آورد تا مسمومیت از بین برد، باید همه اونا رو بیرون بیاری و این کار برخی از اوقات ممکنه که 2 ماه طول بکشه و الانم با توجه به اینکه نگرانه، این نگرانی رو فرض کنید سر سلامتی شما یا خودش داره یا دوری از شماست، بنابراین حتی میتونید یا شما یا همسرتون مخصوصا یا تختی بذاره بره تو اتاقش یا اگر خواست برای مدت کوتاهی میتونه بیاد تو اتاق شما بخوابه، برای که خود اون احساس امنیت و ارتباط بعضی از اوقات تسکین دهنده است. تو تخت خوابتون
از همون شب طبعا یا پیش من میخوابه یا پیش پدرشون میخوابه.
نه مقصودتون از پیش چیه؟
تو اتاق من میخوابه یا من تو اتاق خودش میخوابم؟
آره ولی تو یه رخت خواب که حتما نمیخوابی.
چرا؟ ولی این دفعه که خیلی هستش.
نه فرقی نمی کنه. خب اینجا هم باز یه اشتباه دیگری است. نه نکنید عزیز. نه یه کار اصلا هیچ وقت بچه ها هیچ کس قرار نیستی. هیچ وقت تو رخت خواب هیچ کس بخواب غیر از زن شوهر. اینا اگر به عنوان قاعده بگیریم برای که آسیباش و گرفتاریش فراونه. ولی به هر حال بعدم نگاه کنید به خانواده، چون ممکنه تو خانواده همسرتون باشه، چون اگر اونا باشه اونم برای به کنار، بعد نگاه کنید به زندگی خود فرزندتون و استرابی داره. اگر به شما بگم از چه چیزای دیگه ناراحت میشه مضطرب میشه من چی میفرمایید؟
نه فقط همین 2 هفته پیش درست شروع شد. فقط من هفته پیش بهشون گفتم که مسئله نیستش اون که مرد مثلا الان رفته پیش خدا. بعد گفت خدا؟ گفتم آره. گفت کجاست؟ بعد من گفتم تو آسمون هاست و یه همچی چیزی.
خب آخه شما آخه ببینید این حرفا من نمیگم عیبی داره، شما بذارید جسارت بکنم خدمتون. خیلی سطحی به موضوع نگاه میکنه، اینو اصلا پاسخی نیست که خیلی کمک بکنه.
ولی خب میترسم چیزای دیگه هم بهش بگم، ولی خب ترسش بدتر بشه.
مثلا چه چیزایی بهش بگی؟
مثلا بگم خب آدم میمیره یا به علت بیماری یا نمیدونم چیه، خب این طبیعی هستش و اینا.
چرا فکر کنید واقعیت بچه رو میترسونه ولی خیال و توهمات مثلا وقتی بفهمه بهش دروغ گفتن نمیترسونه؟ نه نیست اینا. ببینید شما یه نگاهی به موضوع دارید و گرچه من اشاره فرمودید که استرابتون از میان رفته، استرابتون از میان نرفته، شما یه نوع سیستم مکانیزم دفاعی انکار و یا وارونه جلوه دادن یا جانشینی رو انتخاب کردید. استراب شما هم سر جاش عزیز، برای که اینا جواباش نیست و خیلی هم باش راحتید و بعدم نگران هستید که اون حرفا رو بزنم و ازش بر... نه واقعیت موجودات میمیرن. بچهای 8 ساله امروز با این تلویزیون ها و این ارتباط با کامپیوتر و اینترنت و این فیلم ها و این جهانی که در مقابلشون نه تنها دریچه ها دروازه هایی که باز شده، اصلا دلیل نداره ما مسئله مرگ رو پنهان کنیم. ما قرار نیست بچه ها رو ببریم برای تشییع جنازه که بیدن مرده رو تو خاک بذارم. من قبل از 16 سالگی با این کار راحت نیستم، نه اینکه بگم مخالفم، فکر کنم درست نیست، اما مرگ مرگ دیگه. اتفاقا وقتی که پنهانش میکنیم بچه میترسه که یه خبریه، یه چیزیه. روزی که ببینه ما باش راحت هستیم و بعد از اینکه راجع به مرگ حرف زدیم، چایی هم میخوریم، بعدش هم میریم بستنی میخوریم یا آهنگ هم میگذاریم، بعد از 5 دفعه 10 دفعه متوجه میشه مرگ جزئی از زندگی، دلیل نداره ازش وحشت کنه. ولی وقتی میینه وقتی که راجع به مرگ صحبت میکنه، پدر و مادر یه نگاهی به هم میکنن، یه موضوعی میگن، یه حرفای عجیب و غریب میزنن، بعد وقتی سوال میکنه خدا چرا برده، خدا کجاست تو آسمونا، بعد بچه مثلا فرض کنید نشسته یه برنامه میبینه، ببینن که اصلا آسمانی در کار نیست، این آسمون یه توهم انسانی است که نمیدونه، آسمانی نداریم، سقفی نداره، یه دفعه همه چیزش به جای دیگه به هم میریزه. و بعدم داستان رفتن پهلوی خدا، من هیچ مشکلی نمیبینم اگر باور و اعتقاد شما در این زمینه است، اونو به عنوان اعتقاد است، ولی باید برایش توضیح و توجیه بیشتری داشته باشید و ضمن نظریات متفاوت نزدیک به اونو مطرح کنید که خاطرتون آسوده باشه، بچه فکر نکنه کسی داره گولش میزنه و دروغ بهش میگه، چون اونه که مسئله استراب رو به وجود میاره. و چرا عرض کردم اون مهر تایید رو باید داشته باشیم؟ برای که بچه متوجه میشه ما صمیمانه و صادقانه هرچی میدونیم به اون میگیم، و اگر از شما سوالات یه مقداری مشکلی کرد که غالبا در این زمینه بچه‌ها میپرسن، خیلی راحت بگید نمیدونم عزیز، نمیدونم، یعنی هیچ پدر و مادری قرار نیست که پاسخ سوالات بچه رو بدن، برای که اصلا نمیدونیم، برای که این سوالات برخی از وقت سوالات عمیق و دقیقی است که بزرگان جهان در طول تاریخ برایش پاسخی نیافتن. من چطور میتونم برایش پاسخی بدم؟ پس پاسخ فریبکارانه است و اون وقت برای بچه‌ها که با واقعیت ها آشنا هستن و میخوان جان رو بشناسن مسئله خواهد بود. من پیشنهادم خدمتتون اینه که به جای اینکه شما حرف بزنید، بذارید او حرف بزنه. یعنی اگر اون کارو بکنید و بعدم حتی با دوستاش بشینن چهارتایی مثلا راجع به این موضوع و مرگ صحبت بکنن و فقط هر جا که اشتباهات فاحشی است، نه به عنوان نظرت غلطه بلکه به عنوان یه توضیح که موضوع این گونه است، بعد از مدتی وقتی با واقعیت آشنا بشن میتونن اون رو کنار زندگی بپذیرن. ولی به هر حال تمنا میکنم مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
شنگ رجمن، دو دقیقه تا پیام ها هست، اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم اعلان کنم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه آینده 21 جولای از ساعت 7:30 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیده آغاز خواهم کرد. این کنفرانسی که 8 هفته ادامه داره با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمونی همراه هست که نشون میده از تولد تا 18 سالگی در کدام مرحله ما آسیب دیدیم و با اونها چه میشه کرد، آسیب ها چگونه هستن، طریقه برخورد با اونها چگونه میتونه باشه. اینر چایلد، کودک درون، از سه‌شنبه 21 جولای در شهر رسیدا. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سی دی علم و شبه علم که با همکاری دو استاد عزیز ارجمند آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده، 8 سی دی هست، 7 سخنرانی در اونجاست و یک جلسه پرسش و پاسخ، هم اکنون در اختیارتونه و مطالب فوق العاده جالبی در چارچوب علم و آنچه که شبه علم و بازی ها و سیاه بازی ها و حق بازی هایی است که به اسم علم از انرژی درمانی گرفته تا حرکت کردن به روی آتش، از ماجرای طب فیلیپینی که با دست جراحی میکنن، از فیلم عجیب و غریب و فریبکارانه سیکرت و از گفتگوهای مربوط به آمدن انسان ها از سایر کرات و سفینه ها و پایین و بالا رفتنشون، حرفایی که تو این زمینه فراوون زده شده با یه نگاه دقیق علمی فصل این استادان طرح شده و همکنون میتونه مورد استفادهتون قرار بگیره. اگر مایلید این سی دی رو مخصوصا با جزوه و کتابی که از مجموعه صحبت های پراکنده من در رادیو است که به همت خانم پریوش سیموزر فراهم آمده تحت عنوان گفتهایی از فرهنگ اولاکویی، میتونید یا با تلفن 310-926-50-26 و یا از وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفت اونها رو دریافت کنید و یا از کتاب سرا یا کتاب فروشی پارس در وست بود، فکر میکنم سوپر ایرواین در منطقه اورنج کانتی و کیو مارکت در منطقه ولی دارن و شاید بلوا اینترنشنال مارکت در سن دیگو. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
عزیزم، میدونی هاوس آف دکور وارد کننده انواع اقسام کفپوش های سنگ و سرامیک، کابینت های آشپزخانه و حمام با 10 سال سابقه، یک ماشین ظرفشویی نو مجاناً به خریدارانش هدیه میدهد؟
بله عزیزم، شنیدم هاوس آف دکور هم اکنون یک آشپزخانه 20 فوتی را با هر رنگ کابینت و هر رنگ گرانیت روی کانترتاپ با قیمت بسیار نازل 4999 دلار فراهم کرده، به اضافه یک ماشین ظرفشویی نو رایگان برای مدتی محدود. 818-787-1000
House of Decor واقع در ون نایز با مدیریت ایرانی، آماده خدمت به هموطنان عزیز. 818-787-1000 818-787-1000
خریداران واجد شرایط فایننسی، آشپزخانه مورد علاقه خود را امروز خریداری کرده و 15 ماه دیگر بدون هیچ گونه بهره و یا پرداخت ماهیانه مبلغ آن را بپردازید. غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او توتسوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروزا،
اینم تعریف مکزیکیا.
خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا در شهر شما به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی 818-609-99-89.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شرکت آرت فاینانشال پایین‌ترین نرخ‌های بهره را اعلام می‌دارد. 30 ساله ثابت تا 417,000 دلار از 4.34%، 15 ساله از 4.14%، 5 ساله از 3.34% و 1.5 میلیون دلار 5 ساله از 5%. آرت فاینانشال صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرت فاینانشال 1-877-215-16-17 1-877-215-16-17 عضو 08 artofinancial.com 1-877-215-16-17.
Civil litigations, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون. کمی صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید. ممنون. بهتر شد. ممنونم.
آقای دکتر، من مدت حدود 2 ماه با یک خانم آشنا شدم و علاقه بسیار شدیدی بین ما ایجاد شده. من دوست داشتم ببینم که علائم یا پارامترهایی که میتونه نشون بده که به من که میتونم توی رابطه خودم بهشون جلوتر برم، یعنی حتی من مثلا ازدواجه، این پارامترها چیه؟
بذارید ازتون سوال، شما چند سالتونه؟
من 44 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون چند سالی از من مسن‌تر هستن. چرا؟
هر کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
بله من ازدواج کردم.
در چه سنی ازدواج کردی شما؟
من در خیلی جوان ازدواج کردم، در سن 19 سالگی ازدواج کردم.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
17.
17 سال؟
بله.
اون وقت فرزند چی دارید؟
بله، 2 تا فرزند دارم که جفتشون بالغ هستن.
یعنی چند ساله هستن؟
دخترم 23 سالشه و پسرم 19.
اون وقت این خانم چی؟ اون خانم چیه؟
این خانم هم از ازدواج اولشون 2 تا فرزند دارن، 23 ساله و 21 ساله.
اون وقت هیچ کدوم از شما این 4 تا بچه ها باتون زندگی میکنن؟
بچه های من با من زندگی نمی کنن، مستقل زندگی می کنن. بچه های خانم باشون زندگی می کنن فعلا.
خب حالا به من، ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
بسیار. حالا سوال من این است که ظرف این 2 ماهی که شما با هم آشنا شدید، میدونید شما اگر حتی جوانی بودید، 24 ساله و 28 ساله، من میگفتم اقلا یه 6 ماه 9 ماهی وقت میخواید تا مطمئن بشید این رابطه کجا داره میره و آیا درست یا نه.
بس.
ولی وقتی که نه سنتون مثلا میره، 4 تا بچه مطرح هستن، هر کدوم از شما 2 تا تیکه اضافه دارید که اون 2 تا تیکه میتونن زندگی شما رو با هم بسازن یا ویران کنن، پس بنابراین اونا هم وارد این معادله میشن. البته نه اینکه اونا قرار الان درگیر آشنایی و رابطه شما بشن.
بس.
بنابراین برمیگردیم به خود شما دو نفر که احتمالاً به نظر من حداقل 1 سالی باید در این رابطه رو ادامه بدید تا مطمئن بشید به جایی میرسه. اما اینکه فرمودید این رابطه میدونم پرسش رابطه چه نوع دیگری است، ولی چه مسیری طی می‌کنه؟ بذار رابطه مسیر خودشو طی کنه. یعنی این درست مثل یه رودخانه است که من و شما نمی‌شناسیم، واش ببینیم باید ببینیم کجا داره میره. قرار نیست خیلی براش جهت رو مشخص کنیم. تنها موضوعی که مطرح است و اساس کار اینه که مطمئن بشیم همدیگر رو آنگونه که هستیم میشناسیم و مطمئن بشیم که هر دوی ما کوشش میکنیم خودمون رو به اصطلاح لخت و عریان آنگونه که هستیم به دیگری نشون بدیم تا بدونه که ما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، کجا میخوایم بریم، چگونه میخوایم بریم. یعنی این موضوع اصلی و اساسی. و اگر بعد از شناخت و آگاهی ما به این نتیجه رسید که به خاطر شناخت و آگاهی که داره شما از ایشون و ایشون از شما حالا محبتی، علاقه‌ای، دوست داشتنی، خوش آمدنی، عشقی پیدا شده، اون نتیجه است. یعنی اون درست مثل غذایی که شما به دهنتون میذارید متوجه میشید قنده و شیرینه یا یه چیزیست که تلخه، ولی اون مسئله اصلی و اساسی موضوع آگاهی و شناخت. یعنی شما قراره صمیمانه، صادقانه هرچه هستید، هرچه بودید و هرچه که به دنبالش هستید و در زندگی اولویت های شماست، ترجیحات شماست، تأکیدات شماست، همه اینا رو صمیمانه و صادقانه به هم بگید تا ببینید که شما آیا زن و مرد یک راهید یا دو راه مختلف و متفاوت دارید. اما نگران این که این چه مسیر با تیکره نباشید. اما شاید تو ذهنتون یه موضوع دیگه یا موضوع دیگه مطرحه. اگر چیز خاصی هست خوشحال میشم بشنوم.
مثلا اینی که این رابطه ما تو این مدت کوتاهی که اعلام میکنم به کوتاه خیلی شدید، خیلی با سرعت صمیمانه شده و میشه گفت نمیدونم
واقعا اشکالی نداره.
رابطه عشقی به نما وجود
نه، آخه عشق معمولا تو دو ماه پیدا نمیشه. ببینید بیشتر اوقات عشق به نظر من اگر دو ماهه اونم با این شرایطی که میفرمایید پیدا بشه، بیشتر نشون دهنده عمق خالی بودن و تنهایی ماست. یعنی این درست مثل این است که من به شما بگم که من آمدم اینجا و امیدوارم، حالا معناش دقیقا همین نیستا، یه مقدار آب رو زمین بود و اینا، افتادم و شروع کردم لیس زدن. شما میفهمید که من خب خیلی تشنه بودم، ولی هیچ آدمی وقتی بیاد یه جایی آب رو از رو زمین لیس نمیزنه بخوره. ولی اگه بپرسید میگم خب من 3 روز آب نخورده بودم، رو زمین آب بود، اصلا برام هیچی مهم نبود، اصلا آب بود یا هرچی، همینقدر یه مایه‌ای بود. بسیاری از اوقات این عشق ها دقیقا نشان دهنده عمق جدایی، عمق تنهایی و عمق خالی بودن ماست و اینا عشق نیست. چون ما دیگری رو میبریم تو خودمون میگذاریم و فکر میکنیم حالا پر شدیم و بعدش چون اون شی خارجی است ما او رو به بیرون پرتاب میکنیم. به همین جد است که اگر من به شما گفتم که یک کسی 2 روز مهندس شده یا دکتر شده، شما میفهمید این کار غیر ممکنه. از نظر منم عشق یه مسیری داره که البته میتونه در آدم ها تند یا کند باشه، اونم متوجه هستم، نمیخوام بگم حتما چنین چیزی هم نیست، ولی به نظر بعیده. چون از 100 تا به نظر من حتی 2 تام واقعا عشق نیست، اینا چیزای دیگه میتونه باشه. اون چیزی به عنوان مثلا اینفچویشنه، یعنی یک حالت شور و شوق و حالی پیدا میشه، هوسی پیدا میشه که تو وجوده، ولی دلیل نیست کسی باشه بجنگه. به هر حال این احساس مادام که ما توی چارچوبی که خودمون دوست داریم و درست میدونیم عمل میکنیم، جای نگرانی نیست، به هر حال اشتیاق است. حالا اگر من به شما بگم علت اصلی جدایی شما از همسرتون چی بود؟ یک دونه علت.
والا حقیقتش من الان حدود 8 سالی که جدا شدم، دقیقاً علتش رو هم نمیدونم. یعنی ما حتی با دعوا و مشاجره نه اصلا جدا نشدیم. سردی رابطه بین ما بود. یه جایی دیگه.
خب همون شما میتونید بگید سردی رابطه. خب حالا به من بفرمایید میدونید علت جدایی دوستی که باهاش بیرون میرید چی بوده؟ علت اصلی جدایی؟
اونم دقیقاً نه.
خب ببینید شما چجوری پس همدیگر میشناسید؟ و ببینید این درست مثل این است که من میخوام 2 تا خونه است، یکیشو بخرم، بگم اون یکیشو اصلا ندیده. یعنی یه ذره اینو دقت کنید، چون این ماجرا ماجرای ما. حالا به من بفرمایید 3 تا چیز خوبی که در ایشون دیدید که بهش علاقه من شدید در ایشون یا به خود ایشون چه هست؟
مهربانیش بود، بعد اوپن مایندن، انسان دوستن، بعد صداقتشون تو رفتار.
خب اینا همه خوبن، اینا میتونه، ولی باید مطمئن باشین مهربانی. چون میدونید ما یه اشکالی داریم که میتونه مهربانی نباشه، مهربانی باشه که عکس همند ولی یه جورن. دوم اوپن مایند میتونه آدمی باشه که به هیچ قاعده و اصولی باور نداشته باشه. به نظر اوپن اونو باید مواظبش بود. و سومی فکر میکنم نمیدونم چی فرمودی.
انسان دوستی
سو مقصودشون چیه؟
بله دیدی که نسبت به انسان ها با هر عقیده و هر مرام و هر مسئله کردن دیدی که ارائه میدن، چون معمولا ما همیشه در ذهنمون یه پیشتر خیلی از ما یه پیشتاوری های نسبت به انسان
نه اون حرفتون مهمه. خب بنابراین من تو علائمی که میبینم، یعنی مطالبی که میفرمایید به نظر من میتونه چیزایی باشه که آدمو جلب کنه، ولی باید مواظب باشی. چون عرض کردم بسیاری از آدما رو شما میبینید که اصلا به نوعی با شما برخورد میکنن که اصلا فکر کنین تمام وجودشون عشق است و محبت، در حالی که آدمی است که به دلیل کمبودها و از پا در اومدنها داره این محبت رو و عشق رو از دیگرانی که اصلا باور نداره به هر قیمت و هزینه و با درد و رنج بسیار میخره. بنابراین مهربونی است، چون ماجرای مهربونی این است که من کار خوب و درست میدونم و باش رشد میکنم و این کار درست و خوب و انجام میدم. مهربونی وقتی است که این کار نه درسته نه خوبه، ازش هم رنج میبرم ولی مجبورم این کارو بکنم. درست مثل مهمونی که شما مجبوری دعوت کنین اصلا نمیخوایتم بیاد و اگر او به یه دلیلی مریض بشه نه شما رو خوشحال میکنه. این اون تفاوت است که باید دید. تو ماجرای اوپن مایند بودن هم باید متوجه باشید چه میکنین، چون برخی از اوقات این اوپن مایند بودن در حقیقت به هیچ قاعده و قانونی باور نداشتنه، ولی برخی از اوقات مسئله استعداد داشتن و اوپن مایند بودن معناش شناخت کلی است. حالا اگر فکر کنین من از ایشون بپرسم دو یا سه تا چیز خوب شما چی هست، به من ایشون چی میگن؟
والله حقیقتا من از خودشون سوال نکردم.
فکر ببینید هر چیزی در شما چی رو کشف کرده؟
باز هم همین ببینم مشخصات اوپن مایند بودنه و شما اختلاف نظر لحاظ شاید دیدگاه جهان بینی داشته باشیم، چون یه مدار چیزای اسپریتوال عقاید اسپریتوال و مذهبی دارن. من اصلا آتئیست هستم.
مقصودتون از اسپریتوال و مذهبی چیه؟
مثلا یعنی... چیزای عرفانی، اعتقاد به عقاید عرفانی دارن. من اصلا اعتقاد به مذهب ندارم، ولی ما همدیگر رو خیلی خوب میفهمیم در اینا.
به من بفرمایید که چقدر تو این زمینه ها آگاهند، یعنی علمش رو هم دارن یا اینکه فقط در حقیقت به نوعی مشتاق برنامه ها و یا در حقیقت
ثابت داره سابقه توی کار با این افکار و عقاید هست.
اوکی. به من بفرمایید که از نظر علمی کجا ایستادن، چی خوندن، چه رشته ای، چه
ایشون تکنسین علوم پزشکی هستن.
اوکی. حالا اگر الان شما بچه‌ها با شما زندگی نمی‌کنن درسته؟ بچه‌ها با شما هستن؟
نه
نیستن. چه شما الان یه چند سالی است که جدا شدید دیگه؟
بله
8 سال فرمودید. بچه‌ها با شما چه رابطه‌ای دارن؟
ما رابطه خوبی با هم داریم. دختر من دانشجوه و در شهر دیگه زندگی می‌کنه. پسرم هم خودش جدا زندگی می‌کنه. مدرسه‌اش تموم کرده و الان منتظره.
چقدر از نظر مالی بچه‌ها هنوز به شما وابسته‌ان؟
تقریبا غیر وابستن.
بنابراین کی پس خرجشون رو میده، خودشون یا مادرشون؟
البته پسرم تا یه حدی به من وابستگی داره، بعدا دخترم نه خودش هزینه زندگیش تامین میکنه الان. فقط پسرم که میکنه.
پسر 19 ساله شما چجوری زندگیش رو تامین میکنه؟
ایشون تو اروپا هستن، اونجا از طریق امکانات اجتماعی.
یعنی از طریق کمک دولتی؟
بله.
حالا به من بفرمایید این خانم بچه هاشون باشون زندگی میکنن.
بله.
اگر فرض کنین این رابطه مقدار سنگین و عمیق بشه شما چه خواهید کرد؟
صحبتی که ما داشتیم این نظر رو گفتمون ارائه دادیم که با هم دیگه زندگی بکنیم، یعنی از این موقعی که دیدی که هستیشون خارج بشن. منتها یه مثلا در همین ابتدا یکی از فرزندانشون پسرشون با خوشنودی تمام از این رابطه ما استقبال نکردن بود.
همین ببینید الان یاد دید چه عرض کردم. این درست پس این است که شما برگردید بگید من با یه زنی یا یه مردی آشنا شدم ولی مثلا صورتشو دوست ندارم یا بدنشو دوست ندارم یا گذشتهشو دوست ندارم یا افکار و عقایدشو دوست ندارم. اینه مسئله بچه ها، یعنی بچه ها به عنوان یه عامل جدی تو ارزیابی آدم به حساب میان، اصلا مسئله خوبتشون نیست و اینا خودش مسئله است. به همین جهت است که باید حتما آهسته حرف بزنید. علاقه شما من مسئله ندارم، برای شما میتونید با هم دوست باشید، بعدم هر رو اشاره به مسئله اوپن مایند بودن و یه آگاهی و یه نگاهی یه مقدار انسانی و وسیع تر از دیگران و تنگ نظرانه که دیگران دارن ندارید. بنابراین خب میتونید برای مدت طولانی دوست باشید تا ببینید چه هست. نگران این مسئله هم نباشید که حالا چگونه میچرخد، ولی بر اساس آنچه که به من میفرمایید باش مسئله دارم. حالا به من بگید اگر شما درآمدتون 100 دلاره یا 100 دلار پول در اختیار دارید، ایشون چقدر در اختیار داره؟ یعنی چقدر درآمد ایشونه؟
من فکر میکنم هم تقریبه.
حالا اون بچه ها فکر میکنید که ابتیاتون باشه اونا سن آدم های بزرگ سالو دارن نه. رابطه اونا با پدرشون چگونه است؟
ظاهران رابطه خوبی دارن، پدرشون در شهر دیگه ای زندگی میکنه و اینا مرتب دارن و میبیننش.
ببینید من متأسفانه چون با آخر وقت من تنها پیشنهاد خدمتتون این است که از حالا با هم قرار بذارید. ما امسال هیچ تصمیمی نمیگیریم، یعنی حتما این مثلا 6 ماه آینده رو حتما به هم دیگه فرصت بدید تا بتونید با جنبه ها و زمینه ها و جلوه های مختلف و متفاوت و پنهان و تاریک وجود هم دیگه آشنا بشید و زندگی هم، برای که برخی از وقت مسائلی جدی اینجا اونجا میتونه مطرح باشه، ولی باید به هم دیگه فرصت بدید و الا گرفتار خواهید شد. فقط اگر صرف وقت صرف کنید دلیل نمیدم. اگه موقع مطلب دیگه ای بود یا مثلا مدتی بعد زنگ بزنید بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی الان من فکر کنم رابطه رو باید ادامه بدید ببینید که به کجا میرسه، ولی خودتون از حالا نگران موضوع ها و مسائلی که هنوز انتخاب نکردید و پیش نمیره نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگ و رجبند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
دکتر کامران گدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
دور از هیاهوی بسیار. و در پایان هر سخنی موسیقی آغاز می شود.